با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من امیرحسین نماویزاده هستم. به اولین اپیزود مستریو خوش آمدید. در این اپیزود قصد داریم با استاد محمود معظمی گفتگوی گرم و صمیمی داشته باشیم. در شهر کلاردشت هستیم، در منزل استاد. آقای معظمی ما رو پذیرفتن. امیدوارم که از ادامه این برنامه لذت ببرید. اینجا خیلی جاتون خالی هست، محیط خیلی گرم، شومینه هست و دیوارهای رنگی، سقف چوبی. خب استاد، لطفاً یه چاق سلامتی با شنوندگان ما داشته باشید.
خب منم سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم و دوست داشتنی مستریو. خیلی خوش آمدید، متشکرم که تشریف آوردید. برای اون عده از عزیزانی که اینجا تشریف ندارن، باید عرض کنم که ما پذیراییمون خیلی ساده است، با چای گیلانه، که وقتی من از اون زمان که با این چای آشنا شدم دیگه هیچ چای دیگه به دهانم نمیچسبید. بس من نمیدونم چرا ما این چای رو ترک کردیم. چای ارگانیک، خوشمزه، بدون اسانس، و پیشنهاد میکنم که این چای رو مصرف کنید، تلخیش و مزهش رو بچشید و کمک کنیم که کشاورزان گیلانی ما زندگیشون رونق بگیره و اقتصاد کشورمونم، در ضمن که لذت ببریم، اقتصاد کشورمونم رشد کنه. بهها جای همه تو خالیه و خوشحالیم که در خدمتتون هستم. من در خدمتتون آقای نماویزاده.
خیلی متشکرم از وقتی که به ما دادید. یه موزیک بشنویم و برگردیم. خودتون یه معرفی بکنید، زاده کدوم شهر هستید؟
بله خیلی متشکرم. من وقتی گفتید خودتون معرفی کنید یاد بچگیم افتادم. یادمه که من از خیلی خردسالی علاقه‌مند داشتم مجله و اینا رو بخونم. نمی‌تونستم بخونم. می‌رفتم می‌خریدم می‌دادم بزرگترا برام بخونن. بعد یادمه که اولین بار که خودم تونستم مجله، فکر کنم اطلاعات کودکان بود، اونو بخونم. مقالاتی بود از بعضی از هنرمندا که حالا اسمش زیاد اسمشون الان یادم نیست. یکیشون نوشته بود در معرفی خودشون، در یک شب تاریک سرد بارانی، هنگامی که ابرها نعره می کشیدن، در ساعت فلان من زایده شدم. من دقیقا به این جزئیات وارد نیستم، نمیدونم چه ساعتی بوده، ولی من متولد سوم خرداد 1331 هستم و امروز که در خدمتتونم 66 سالم داره، خرداد آینده میرم تو 67 سال. متولد تهران هستم، خیابان شکوفه. پدرم از سیتش آشتیانی است، مادرم آشتیانی و گرکانی است و خیلی هم ذوق دارم، یعنی با اینکه اونجا زندگی نکردم، یک بار بیشتر نرفتم، سعادت نداشتم، ولی وقتی الان برمیگردم نگاه میکنم به گذشتم و به اعتباری که از اون فرهنگ به ما رسیده، یکیش خط خوشه و یکیش وقتی برمیگردم اینم افراد مختلفی از این خطه، فراهان، آشتیان، تفرش، گرکان، فرمهین، اینا از این منطقه آمدن بیرون، ذوق دارم، خیلی خوشحالم. به هر حال تحصیلاتم رو در مدرسه قریب بودم، البته من قبل از که برم مدرسه درس میخوندم پیش پدر بزرگ و مادر بزرگم، و پدر بزرگ من عادت داشتن که تریاک بکشن. من میرفتم بساط تریاکشون جور میکردم که ایشون بخیر خسیش در لول میشد، حالا میگفت به من ریاضیات درس میداد و به من یک و دو و سه و جمع و تفریق اونا رو یاد میداد. من یادم این که وقتی میرفتم پیش مسئله حل کنم، یه مسئله بود به نام حساب نسترن، میگودم مثلا پرتقال فروشی فلان قد پرتقال خرید به قیمت فلان قد. خدا بیامرز میگفت فلان قد زهر مار. حالا تو پروفسوری که میگی فلان قد، خب عددش رو به لهجه هاش عددش رو بگو، خب به زبانت بگردد مغزت را بیفتد. و خلاصه ما عدد رو درست میگفتیم. و خاطرم هستش که بعد از یه مدتی پدر من این رابطه رو قطع کردن. البته موقع من نمیدونستم چرا، بعد متوجه شدم که مثلا غروبا ساعتای مثلا 4 5 بعد از اون که میشد من دندره میکردم، بابام تعجب میکرد چرا من دندره میکنم، بعد دیدم من دارم معتاد میشم. خدا رحمتشون کنه، خیلی مردمان نیک نفسی بودن و دیکته و مثلا ادبیات و اینا رو پیش مادرم و هم پدر بزرگ و مادرم اینا یاد گرفتم. مادر بزرگ و پدر بزرگم، داییام خیلی من کمک کردن. یه عمویی داشتم خدا رحمتش کنه، بشکنه عمو علی آقا، خیلی مرد باهوشی بود، خیلی فنی بود، خیلی چیزا خوب به من یاد داد. من وقتی نگاه میکنم متوجه میشم که این رفتارهایی با ما شده ما رو ساخته، ولی اون موقع خودمون نمیدونستیم که این اتفاقات چه نتایجی در آینده داره. به همجرد من خیلی حساس شدم و دقت میکنم و آگاهانه سعی میکنم رفتارهایی رو با کودکان، نوجوانان، عزیزان انجام بدم که اینها میدونم که درشون اثر داره، همون اثری که در من داشته.
بله.
اینی که من مدرسه‌ام از کنم مدرسه غریب رفتم، میدونی کلانتری بود، بعد رفتش تو خیابون کرمان اون طرف ها، بعدم دبیرستان، خوشبختانه دبیرستان الواز رفتم، با اینکه پدرم استطاعت مالیش نمیرسید ولی خیلی تعصب داشت بود جای خوب درس بخونه. بعد رفتم دانشگاه تهران، دانشکده علوم، یادم که خیلی ناراحت بودم چرا رفتم زیست شناسی بیولوژی بخونم. بعدها که عقرب شدم دیدم خداوند خیلی من لطف داشت به من که من رفتم بیولوژی خوندم، مفاهیمی رو یاد گرفتم، با زندگی آشنا شدم، با جهان آشنا شدم، چون من خیلی ذوق مهندسی اینا داشتم، پدرم خیلی ذوق پزشکی داشت که من پزشک بشم. خیلی هم میگفتن تو، چون من موقع مذهبی خیلی من مثلا ریشه های مذهبی داشتم و خیلی هم عمیق بود، خیلی عمیق بود، اینا میگفتن که تو حتما باید پزشک زنان بشی، چون چشم و دلت پاک، مردم که میان پیشت آرامش دارن، امنیت دارن. ولی خب من اصلا طوری که خون میدیدم پس میرفتم. یه بارم که دانشگاه علوم رفتیم مثلا تشریح کالبد و اینا، سرم درد گرفت، اینقدر فشار رو من بود، اصلا طاقتشو نداشتم. سالهای سال هم تو خون میدیدم، شوک آنافلاکتیک میگردم، پس میرفتم میافتادم. اینه که رفتم مثلا بیولوژی خوندم و بعدم چون علاقه به الکترونیک و اینا داشتم رفتم بیوفیزیک خوندم. بیوفیزیک هم خوندم، بعد دیگه انقلاب شد، من فوق لیسانس هم در انقلاب گرفتم. از اون پس هم دیگه که چند سال بعد، سال 1998 رفتم کانادا، البته 92 رفتم امریکا، دورهایی رو پیش برادرم مسعود، دکتر مسعود معظمی گذروندم اونجا، با سیستم ETL Effective Teaching and Learning آشنا شدم. دورهایی رو پیش ایشون گذروندم که ایشون زیر مجموعه دانشگاه OU اوکلاهاما یونیورسیتیه، که اونجا به من مدرک دکترا دادن، در حالی که من اصلا در پی مدرکش نبودم، بیشتر میخواستم یاد بگیرم. و اون آموخته خیلی به من کمک کرد، به خصوص در ایجاد مهارت‌های رفع خجالت و انتقاد پذیری، هم به خودم کمک کرد، هم سازمان یافته اینو تونستم به دیگران منتقل کنم.
یه کارگاهی هم داریم به عنوان شخصیت آهنی.
شخصیت آهنی، بله. محور و اساس این بر اساس ETL و آموختاش که از آقای دکتر مسعود معظمی گرفتم و خدا بیامرز دکتر ریدل که شریک برادرم بود، ایشون هم خیلی مرد سنجیده و استاد دانشگاه بودن، خیلی هم ایشون مرد پخته بودن. خیلی چیز رو یاد گرفتیم خلاصه. بعدم که حالا یه ساعتون درد نگیرم، من ریاضی، نجوم، فیزیک، نمیدونم ادبیات، هر چی که
روانشناسی
هر چی شما فکرشو بکنید به قول فرنگی you name it. من سر کشیدم توش و به قول یکی از بزرگان من یک اقیانوس هستم به عمق 1 سانتی متر. فضولی زیاد کردم.
خیلی متشکرم. این همه مثلا بیولوژی، روانشناسی، زیستشناسی، الکترونیک هم
بله الکترونیک بله. بله مثلا شرکت الکترونیک داشتم، اختراع دارم در الکترونیک. آره.
بعد اینها ترکیب اینها، بعد از اون طرف شما حالا دوراتون آشنا هستم، نوابق فروش، تربیت فرزندان، ده نمک دارین، یعنی ازدواج، یعنی توی همه عرصه ها یک مطلبی دارید. میشه یه مقداری توضیح بدید چرا اینطوریه؟ بهتر نیست توی یک حوزه فعالیت کنید؟ یه توضیح لطفاً بدین. سوال خیلی‌ها بوده.
بله بله. آره ما همسایه‌م دو پزشکی هستن، پزشک کودکانن. گفت ما از تو دیگه تو شب دوری بچه‌ام داره اظهار نظر می‌کنه. گله می‌کنه از من. این صحبت جنبالی رو خیلی ها از من کردن. گفتن آقا مثلا شما تو هر موضوعی وارد شد.
بله.
و درست میگن. حالا بیزینس هست، مثلا بیزینس کوچینگ هست، خیلی چیزا هست. این پرسش پاسخش اینه. من هرگز در هیچ کدوم از این رشته ها ادعای مثلا صاحب نظری نکردم. مثلا شب ادراری کودکان من اگه چیزی گفتم راجع به خاطرات خودم بود. تا 10-12 سالگی شب ادراری داشتم. وقتی اون لحظات رو فکر میکنم تو تابستون ما میخوابیدیم، آفتاب رو میافتاد، پدر و مادر گفت بلندشو بیا پایین، مثلا بیا صبحونه تو بخور، ناشتایی بخور، ما هم تو دراز میگیم میخواستم خوش جامون بیام پایین، خجالت میکشیدیم. یعنی اون فشارها و اون مسائل اونا در ذهن من اثر گذاشتن. بعد که من رفتم مسائل خجولی مو حل کنم، رفتم مسائل شخصی مو حل بکنم، بر اساس اون نیاز رفتم مطالعه کردم، پیش اساتیدی شاگردی کردم، سالهای سال شاگردی کردم و با افتخار، و اون اساتید راههایی رو برای من باز کردن. اگه من راجع به شب ادراری بچه ها صحبت میکنم، اصلا موضوع فیزیولوژیش نیست، موضوع دارو نیست، موضوع اینه که اولا یه زمینه ارثی داره، پس یه زمینه هاشم روانیه. یعنی بچه که خجالت میکشه از اینکه شب ادراری داره و مادر ندانسته میگه با من از صبح تا شب انقدر زحمت میکشم، تو باز دوشم رو خیس کردی، باز باید دوباره من اینو بشورم، اون بدونه که بدونه بذر احساس گناه در بچه میکنه. خب وقتی من احساس گناه کنم چی میشم؟ با خودم بد میشم دیگه.
بله.
وقتی با خودم بدم باید چیکار کنم؟ شما با یک کسی بد هست، اگه زورت برسه تنبیهش میکنه دیگه. چه تنبیه بهتره که فردا شب با ادرار کنی؟
بله.
با صدای مادرت در بیاری، صدای پدرت در بیاری، تأخیر بشی. یعنی اینا یک لوپ، یه حلقه های بسته شده تو ذهنه. من پاسخهای خودم در زندگی رو دارم میگم، وگرنه من نه ادعای مشاوره کردم، نه ادعای پزشکی میکنم و نه در هیچی ادعا ندارم، یعنی نمیتونم داشته باشم. حتی در بیولوژی که من خودم فوق‌لیسانسم در بیوفیزیک با A+ قبول شدم در یه مرکز بین‌المللی تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک IBB که اساتید من الان جزء گروه های نوبل پرایز هستن و اصلا ما گروه با واتسون کریک که اینا ژنوم بشر رو ساختارش رو پیدا کردن ما کار میکردیم. من الان وقتی مثلا نگاه میکنم میبینم اصلا ژن و این پروتئین ها اون همه عوض شده. یعنی انقدر علم پیشرفت کرده که حتی اگه من متخصص هم بودم الان باید برم دوباره درس بخونم. یعنی هر 4 سال یک بار علم 2 برابر میشه دیگه. پس 8 سال بگذره من 25% میمونه، 16 سال بگذره 1/4 25% چیزی نمیمونه، یه مدرکش میمونه. اینه که باید همیشه یاد گرفت. حالا در پاسخ اینو میخوام به شما عرض کنم، یکی من تجربیاتمو میگم.
بله.
دو، تمام اینا حول یک محوری است که مکتب کمال درست شده روش و شعار مکتب کمال این است: خودت را دوست بدار و کمک کن تا دیگران نیز خود را بیشتر دوست بدارند. این هم باز از تجربه‌ام به دست آمد. من نزدیک 20 سال خودشناسی میکردم. و ریشه های مسائل هم به روش مثلا فروید، روش دکارت، کارتزیان، از کل به جز میرفتم، از جز به کل میرفتم که چرا من این کارو میکنم، چرا خجولم، چرا پرخوشگلی میکنم، چرا در کار خودم تخریب میکنم و خیلی از مسائل دیگه، چرا تو کارم تعویق میندازم. هی اینا تحلیل میکردم و مشاهده میکردم. من چون فوق‌لیسانسم در بیوفیزیک بود، من 4 سال تحقیق کردم، تحقیق میدانی، تحقیق کتابخانه‌ای، درس خوندم پیش اساتید. اینا همش به ما یاد میدن که شما پرسش کن و دنبال پرسشت برو. من بر اون اساس حالا وارد بیزینس شدم، وارد هر کاری که شدم سوال کردم، تحقیق کردم و حتی مطالعه کردم. اون پرسش و پاسخهایی که گرفتم اجرا کردم، وقتی به نتیجه رسیده حاصلش رو به عنوان درس دادم. اون خودشناسی به من یه چیز خیلی جالب یاد داد و اینکه ما بدونی که متوجه باشیم کشت مرده تحسینیم. اصلا دل میخواد همش ما رو تایید کنن، برام دست بزنن، ما رو سر سنجار نگه دارن، نور بیفته رو،
لایکمون کنن کامنت بزنن.
بگم چرا؟
قصه ها تو بدون قدره، لحظه ها تو به خدا این روز و شب بر نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جون قصه رو بکن، یه لحظه عمر رو صرف دل کن. تو دلت پاکه مثل یک تنگ بالوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره.
خب پرسیدید که چرا ما انقدر کشت مرده تحصیل میگی بکشید و مقبولم کنید. خب من باز راجع به اینم خیلی فکر کردم، خیلی تحقیق کردم، مشاهده کردم. از مشاهداتم یک کانسپت یا مفهوم پیدا کردم، بر اون مفاهیم یک رابطه‌ای نوشتم، یک قانونی پیدا کردم، یک اصولی پیدا کردم. بر اساس این روش علمی من متوجه شدم که این که ما یه مقدارش طبیعیه که ما رو دوست داشته باشه، احساس امنیت بکنیم، راحتیم، ریلکسیم، کارام خوب پیش میره، اینا عقلانیشه. ولی اینکه بیش از حد، یعنی حتی از خودمون میگذریم که تایید بشیم، خلاف باورمون، خلاف مصالحمون کارهایی میکنیم که دیگران خوشحال بشن. این چیه؟ خب این برمیگرده به نیاز شدید ما به تایید و تصویب. چرا؟ برای که ما اینو در زمان خودش نگرفتیم، کودکی.
بله،
من در زمان کودکی، حالا مثالم زدم، میگه وقتی که ما پدر مادر خیلی موضوع ما چی میخوریم؟ کلسیوم داشته باشه، استخونام محکم شه، پروتئین داشته باشه، شیر بخور، ماست بخور، نمیدونم گوشت بخور. چرا؟ برای که اسکلت ما شکل بگیره. خب اونا میدونن اگه اسکلت، دندان، استخونای ما محکم شد، عضلات و همه این روی این اسکلت سوار میشه. اگه اسکلت سالم باشه، این بشر سالمه، خوب راه میره، خوب نگاه میکنه، خوب رو میدوه، خوب میشینه. من به این نظر که ما یه اسکلت روانی هم داریم که شخصیت ما باید رو اون سوار بشه.
جالبه.
محور این، یعنی اسکلت روانی ما، پذیرش خود، دوست داشتن و احترام به خوده، عزت نفس ماست. من چقدر خودم دوست داشتنی میبینم، چقدر خودم مقبول میبینم. خب وقتی من در کودکی نگرفتم چه اتفاق رخ میده؟ درسته 30 سالمه، درسته 60 سالمه، درسته 70 سالمه، ولی این بچه ها تشنه تایید و تصویبم. اگر ازم انتقاد کنم به شدت میخروشم، اگر زورم برسه، اگر زورم نرسه به شدت افسرده میشم، واکنش افعی و حلزون. اینه که این وقتی اینو بهش رسیدم، تمام زورم رو گذاشتم که ریشه های اینو پیدا کنم و برش راهکار پیدا کنم. اونم سبب شد که من با مکتب کمال بنیانگذار بشه، بنیانش گذاشته بشه که محورش من خودت رو دوست بدار. اگه من خودم دوست داشته باشم، نیازم به بیرون کم میشه. چرا؟ بلکه اسکلتم داخل خودم. شما فکر کنید که بدن من و شما رو با یه سری نخهایی وصل کنم به یه تکیگاهایی، هر کی به این نخها یا به این تکیگاه نزدیک بشه، شما احساس وحشت میکنید دیگه.
بله.
ولی اگه اسکلت در درونم باشه چی؟ باشه، من خودم میتونم حرکت کنم، تهدیدی ندارم. ما یه بناهای ساخته شده از لحاظ روانی که با یه چوب و تیرک های در بیرون ما به اینه وصل میکنه سقوط نکنه، که یکی از مهمترینش تایید دیگرانه. برای که تایید دیگران رو بگیریم میخوایم موفق بشیم، میخوایم آدم خوبی شناخته بشیم، میخوایم ثروتمند بشیم. یعنی تمام اینها که ما در پیش هستیم تش تو تحقیقات من رسید به این که من اگه این کار رو بکنم منو دوست خواهند داشت. زن خوب، مرد خوب یعنی چی؟ بچه خوب باید بگن یعنی چی؟ بچه خوب یعنی چی؟ خوب یعنی که حرف منو گوش کنه، تایید منو بگیره. خوب ما خوب نداریم، به درد میخوره یا به درد نمیخوره. بر اساس اون تحقیقات که من خودم هم یکی از قربانی هم بودم، شد الان هم اثراتش در من باشه خودم خبر ندارم. من وقتی با خودشناسی آشنا شدم، با مکاتب مختلف روانشناسی آشنا شدم، تجربه خودم رو دور هم جمع کردم، بعد دیدم که از اون زمانی که من تونستم خودم بپذیرم که خیلی تدریجی آرام بود و یواشا شکل گرفت، دیدم چرا در کارم موفق‌تر شدم، در تربیت فرزندم موفق‌تر شدم، در رابطه با همسرم موفق‌تر شدم، در دوستی موفق شدم، در ثروت موفق شدم. از همین بود من میتونستم این کار رو بکنم، ولی انرژی من، وقتم، فکرم و انرژی، این سه تا منبع اصلی ما،
بله،
فکر و وقت و انرژی من صرف میشد که دیگران منو تایید کنن. به قول مولانا، از برای آن که گویندت زهی، بسته ای بر گردن جانت زهی. زهی اول یعنی آفرین، زهی دوم یعنی بند ریسمان. خودم اسیر کردم. وقتی اینو فهمیدم، حالا این مکتب کمال درست کردم. و تو مکتب کمال ما تمام کارمون اینه کمک بکنیم افراد خودشون دوست بدارن. که این امکان نداره، ما خودشون بپذیرن که بر اساس این پذیرش دوست داشته باشن و به نشانه این دوست داشتن به خودشون احترام بذارن. اینه که مثلا چیزهایی که روانشناسی فرویدیزم سعی میکرد با تحلیل و روانکاوی و اینها به من نوعی کمک بکنه، الان به کمک روش های جدید شما خیلی روابط رو سریع‌تر میتونید پیدا کنید. خیلی آقا هر چی که بوده من این کارو میکنم شما من دوست داشته باشی، خب حالا من شما خودم دوست داشته باشم، خب نیازم به شما کم میشه دیگه.
بله،
هر دلیلی که بوده، حالا ممکنه بعض وقتا خود منم نیاز دارم که برگردم به ریشه ها، بلکه عمق پیدا کنه کارو. ولی اگر اونا هم ندید، شما بتوانید کاری که با خودت دوست بشی، با خودت رفیق بشی، تموم شد، تمام اون گرگور رو رد میشه. اینه که درسایی که من پیشنهاد میکنم به عزیزانم، همه هم پیوند دارن به هم. یعنی اگه یه شخصی بخواد چرخ زندگیش گرد باشه، باید در 6 مورد کار بکنه. محور این چرخ دوست داشتن، پذیرش، دوست داشتن و احترام به خوده. یعنی اگه شما نگاه کنید، من در تربیت فرزندان، من روانشناسی کودک درس نمیدم، خوندم ولی درس نمیدم، چون به درد نمیخواد پدر مادر کنه، میخواد شاگرد لیسانس روانشناسی بگیره که میخواد با تاریخچه‌اش آشنا بشه. به پدر مادر یاد میدم با بچت ارتباط برقرار کن، رابطهش با خودش خوب کن که این بچه خودشو دوست داشته باشه. 5 بده بگو با خودم دوست دارم. تحقیرش نکن، سرزنشش نکن، تذکر بده، دیسیپلین داشته باش، حتی لازمه تنبیه هم بکن، ولی در حین تنبیه بهش بگو که دوستش داری. اصلا ربطی به دوست داشتن نداره. من تو رو دوست دارم ولی با این کار موافق نیستم. یعنی بچه دوست داشتن خودش رو از این مسائل جدا کنه، بی قید و شرط، بدونه که دوست داشتنی. اینه که من محور مکتب کمال رو که دوست داشتن خوده در موفقیت فردی، در تربیت، در زندگی زناشویی، تربیت بچه‌ها، روابط شخصی، در روابط اجتماعی، در کسب و کار و ثروت، در معنویت و تندرستی و روان سالم، کاربردهای اینا رو یاد میدم. به همین جهت از دید بیرون من شدم مثلا تو هر کاری سر کشیدم دارم حرف میزنم، در که واقعیتش کاربرد دوست داشتن خودم دارم در هر یک از این موارد با مصادیق و شواهد نشون میدم.
عالیه. یعنی محور دوست داشتن خود هست.
یعنی اگه شما تو بیزینست کاری کنی، اول خودت دوست داشته باشی، کمک کنید همکاران و تیمت خودشون دوست داشته باشن، حالا اینا میتونن این ارزش رو به مشتریان منتقل کنن، به تامین کننده های کالا، به تدارکات، به خدمات پشتیبانی، به همین منتقل کنن. سیستم شما یک دفعه جهش پیدا میکنه. چرا؟ برای که هر کسی اون موقع یک کاری میکرد که مورد توجه بشه حالا به اون کار نداره، میخواد خدمت کنه و بیزنس موفق اینه که بهتر خدمت میکنه، راحتر خدمت میکنه.
لب خندان تو برق چشمان تو برده قرار از دل عاشق زاره، با من بینوا بیش از اینم جفا گرم کن یار.
خب خیلی متشکرم از همراهی شما تا این قسمت از برنامه. پرسشی که در این برنامه از شما داریم سوال خیلی ها بوده. دوره های شما یکی از گرون قیمت ترین دوره ها هستش.
بله.
و تصور خیلی از عزیزان این هستش که شما با این برگزاری این دوره ها میخواین جیب خودتون رو پر کنین و اصلا به فکر مردم نیستین.
بله.
میشه خواهش کنم یه مقداری راجع به این توضیح بدین، یه پاسخی بدین؟ ممنونم.
بله، خیلی متشکرم از این پرسش های هوشمندانتون. بله، من خودم بعضی موقع پیامایی میگیرم که مثلا ما از زمین پول پرست، این برنامه فقط به درد ثروتمندان میخوره، ما مثلا ما که نداریم باید چیکار کنیم، یا همچین لقب هایی میدند. در این که من گرانترین مثلا سخنران یا گرانترین کوچ هستم در کار خودم،
بله،
این به دو تا دلیله. یکی که همکارانم هم قیمتشون ارزونه، یعنی قیمتشون پایین تر از من، نه که داناییشون از من پایین تر، قیمتشون پایین تر به هر دلیلی. یکی همین است که من خودم همچین باوری ندارم. همونطور در قسمت مقدمه من خودم معرفی کردم، تجربیاتم رو گفتم، که حتی توی معرفی اولیه هم میگفتن که من اصلا اینا رو نمیدونستم و اونا که تهیه کردن جسد گریخه تحقیق کرده بودن که من به طور متوسط ماهی $1,000 هزینه آموزشمه.
بله.
واقعا همینطور هست. یعنی نمیدونم شما توجه کنید، قبل از که ضبط برنامه شروع بشه من به دخترم چیز دادم که آقا این مجله علمی رو برای من آبونه بشید، چون الان سیستم دیجیتالش از اون موقع من کانادا بودم هارد کپیشو می‌خریدم، الان دیجیتالش، من می‌خوام مثلا مجله راجب روانشناسی، راجب نورولوژی اینا رو یاد بگیرم. خب اینا هزینه داره، وقت می‌خواد. من مثلا فرض کن یه بار یه سمینار هدف بود، یه عزیزی اون موقع مثلا فکر کنم 50 تومن بود هزینه‌اش، بگم 50,000 ما کجا بیاریم بدیم؟ من گفتم که ببین، من فقط برای شما یه حساب سرانگشتی میکنم، هزینه سالن هیچی، هزینه تبلیغات هیچی. این عزیزی که این برنامه رو برگزار کرده الان 2 ماه 3 ماه داره تبلیغ میکنه تا شما بینید. تو این 2-3 ماه خودش هزینه ثابت داشته، چراغش روشن بوده دیگه، حقوق بوده، تبلیغ هم کرده. یه دم مهمان هم هستن، پول نمیدن.
بله.
شهرداری هم باید پول بده، اون اداره میره باید پول بده، مالیات هم باید بده، نمیگم نده. خب اول تو جای فرنگی باید شهرداری بهشون معافشون کنه، سالن رایگان در اختیار بذار سود کنن اینها. حالا اینا این کار رو انجام دادن و اجاره سالن هست، اجاره دستگاه هست، نور هست، صدا، همینا هزینه است. اینا رو همه رو بذارین کنار، اینکه این بابا خودشون حقوق میخواد، سود میخواد، بذارین کنار، اصلا همه رو بذارین کنار. من تعداد کتابایی که خوندم خلاصه کردم با تجربیاتم، با شاهد مثال ها، اینا رو تمام آوردم در مثلا 2 ساعت تا 3 ساعت اینا به شما آموزش میدم. شما پول کتاباشو فقط بخواید بدید، حالا وقتش هیچی، بیشتر از این 50 تومن. بعضی کتاباشو هم که اصلا به فارسی ترجمه نشده. خب پس اساتیدی که میان این کار رو میکنن، اینا عاشق این کار هم. معلومه که باید سود کنه، همونطور که یک بقالی زاده سود میکنه، همونطور که یک بازرگانی داره سود میکنه، یک صنعتگری سود میکنه، همه اینا معلمین هم باید سود کنند، مربیان هم باید سود کنند، و انقدر خوب هم درآمدشون خوب باشه که هم بله مرفه باشن، یک دو دیگران ترغیب بشن که آقا این رشته از کار یک خدمت اجتماعی است. یعنی همونطور که یه پزشکی به تندرستی مردم جامعهش کمک میکنه، درس خونده دیگه، زحمت می چقدر کتاب خونده. خب یه مربی که برای مهارت‌های زندگی داره تلاش میکنه، در شما انگیزه ایجاد میکنه برای حرکت، خب اونا با سود کنه دیگه. این یک. دو، میگن گرانه. من همیشه میگم گران یعنی چی؟ جالب این که بدونیم اکثر عزیزانی که در خدمتشون هستم تو کلاس من شرکت میکنن، من بهشون میگم، میگم هر پولی که به من میدید باید 100 برابرشو در بیارید، نه خودشو، نه 2 برابر، نه 10 برابر، 100 برابر. اگه تا 100 برابر در آوردید ما یر بیاریم، بیشتر در بیارید که من بهتون بدم ذوق کنم، ولی کمتر در بیارید من خودم بدهکار شما میدونم. اساس آموزش منم همینه. من دیگه نمیتونم مثلا بیام از این بگذرم به همچه دو تا همایش من یکی نیست.
هلی.
افرادی که میان اونا تعیین میکنن من رو چه جنبه بیشتر تاکید کنم. من دائم دارم انرژی صرف میکنم در تعاملم با شنونده هام. استراکچر ساختار یکیه ولی نحوه ارائه دائم داره فرق میکنه برای که مؤثرتر بشه. حتی بعضی از عزیزان به من میگن آقای معظمی شما کجا میدونید این سوال تو ذهن ماست که جوابشو دادید؟ این دقیقاً به خاطر تماس است که من با اون عزیزانم دارم. من اصلا توی سالون، توی مردمان که جا نشستن، من واقعا باشون ارتباط دارم. من خودم شگفت زدم که مثلا 400 نفر 500 نفر نشستن، من دقیقاً همه اینا رو میبینم و پیامشون رو دریافت میکنم که چی میخواد. آره این ذهن بشر این توانایی داره، به شرطی عاشق کارش بشه، متمرکز بشه. و شما خودتون شخصا دیدید که من موقعی همایش برگزار میکنم اصلا هیچ کار دیگه نمیکنم، روز قبلش هم هیچ کار نمیکنم.
بله،
یعنی به قول فرنگی ددیکیتدم، خودم وقف این کار میکنم و اگه نتیجه میخوام. دو، این مطالب من تا جای ممکن ساده میکنم در که پشتوانه عظیم علمی پشت این هاست. اینقدر سادهش میکنم که کسی زحمت تجزیه تحلیل به خودش نده، فقط اینو بگیره برای اجرا کنه. چیزی هم که یاد میدم خودم انجام دادم قبلا.
بله.
و هنوزم انجام میدم. بعد میگم. خیلی چیزا میدونم. نمیگم تا تمرین کنم ببینم میشه نمیشه گیراش در بیاد بعد بگم. این یک. دو، من لااقل، حالا صدا سیما خودمون از من دعوتی نمیکنه که من برنامه اجرا کنم اینا، ولی من الان وقتی دارم فکر میکنم دست کم 5% از وقتم در خدمت مؤسسات و سازمانهایی که عامل منفعن، پول نمیگیرم، با رغبت کار میکنم، منتشون هم دارم، وقت اتمام وقت خوبی هم براشون میذارم، چون وظیفه اجتماعیمه. در زمین عزیزانی که منو میشناسن تقریبا ساختار کلی فکر و پیام‌های من به صورت رایگان سال‌های سال در شبکه‌های ماهواره‌ای پخش می‌شده. من برای اونم پولی یک کسی گرفتم. من حتی اسپانسرم قبول نمی‌کردم. می‌گفتم آقا نمی‌خوام. چون من نمی‌دونم اون اسپانسر راست میگه دروغ میگه.
بله.
می‌گفتم آقا برنامه نیست. ولی قبل و بعدش خیلی پول خوبی ازش در می‌آوردم شبکه‌ها. چون پربیننده‌ترین بود. بعد به روایت 23-24 میلیون بیننده داشته فقط در ایران.
آماره خیلی قابل توجه.
بله بله. و جالبترش اینه که طیف مخاطب از بالاترین مدارج علمی تا عامی‌ترین مردم بودن. من در کردستانم که تو تلویزیونشون بعض کردستان اقلیم کردستان عراق صحبت میکردن، اون مسئولین هم همین رو میگفتن. میگن جالبه کسی که با ما تماس میگیرن از آدم‌ها بسیار ساده، طبقات ساده اجتماع هستن تا مثل بالاتری. چرا؟ برای که من برای این کارا دوره دیدم و ته قلبم میخوام همه استفاده کنن، یعنی همه خودشون دوست داشته باشن. من حتی برنامه که در کانادا خودم کانال داشتم گفتگو اینا رو پخش میکردم، من پولم میدادم. من ماهی 1500 دلار پول میدادم برای وسائلش، خود شبکه پولی هم من نمیگرفت. این سال هم که ما برنامه پخش کردیم من یک قرون دریافت نکردم. برنامه هاشم هست، کپی هم میکنن، پخش هم میکنن. من بخلی ندارم، اونا همه رایگان بوده، یعنی من یه سهم رایگان دارم. اما اگه کسی میخواد مستقیما از من آموزش ببینه باید حاضر بشه برای اون چیزی که میآموزه پولشو بده. و من اعتقاد دارم که نسبت به اون چیزی که من میتوانم منتقل کنم اگه اونا علاقه من باشن قیمتش هم خیلی منصفانه است. یعنی برای یک بیزینسی که بیاد مثلا فرض کنید که 5 میلیون 10 میلیون بده، روش روانشناسی فروش رو یاد بگیره با شاهد مثالای خودم و ایران.
بله.
خب برای این ممکن یک روز فروش رو در بیاره، یه روز. خب اما اگه کسی نمیتونه از این پول در بیاره، این دوره برای ایشون نیست. به همجد من پیشنهاد بکنم اصرار نداشته باشین که حتما هر دوره من میذارم بیایید. این دوره مخاطبین خودش الان برای بیزنس کوچینگ گذاشتیم و شرط گذاشتیم، سه تا فاکتور گذاشتیم، سه تا کد تعریف کردیم، اینا فقط بیان. چون من قصدم این نیست که مثلا یه خیلی بیان اونجا حالا منم قیمت ارزان‌تر بدم، حالا گرفتن گرفتن نگرفتن نگرفتن.
بله.
به همون دلیل ارزش محوری مکتب کمال، من شب که میخوام باید خودم دوست داشته باشم. من مخاطبینمو نه تنها فریب نباد بدم، بلکه بالعکس آگاهشون کنم، خوشحالشون کنم و شبم که میخوابم هم خدای من راضی باشم، خودم از خودم راضی باشم که من میخوابم میگم من کارم انجام دادم، وظیفه انجام دادم. همیشه هم قبل از همایشام خلوت میکنم، میگم خدایا شما اینا رو فرستادید برای ما، از شما متشکریم، خودتون یه بیانی یه توانی به من بدید که این مطالب منتقل بشه، این دست پر اینجا برن، اینه که پول دادم وقتم که گذاشتم دکتر نوبت منه دیگه. و همیشه تو همیشه میگم نگران نباشید، آموزش شما مسئولش با منه، شما فقط اجازه شاد باشید و ریلکس بشید، بذار من مطالب منتقل بکنم، فقط خواستی یه جایی یاد داشت کنید.
بله.
اینه که من میپذیرم که گرانترین مثلا کوچ ایران هستم، من میپذیرم که من البته غیر از فوتبال و ورزش من میپذیرم که دوره‌های من گرانه، اصلا میپذیرم من آدم گرانی ام، ولی گران در مقایسه با چی؟ با اون چیزی که عزیزان میتوانن از از این مطالب من ارائه میکنم یاد بگیرن، چون اینا همون به روزه، همشون به روزه، من دائم دارم تحقیق میکنم مطالعه میکنم. ولی بعضی چیز اصوله، اصول که نمیشه بگی که حالا یه اصول جدیدتر میخوام بگیم که ادب همیشه ادبه، مهربانی مهربانیه، امانتداری امانتداریه، ایمان و اعتقاد درست همیشه هستی. حالا بگیم حالا مثلا قرن 22 مال مثلا دیگه درست کار نمیشیم، بی ادب میشیم، نه دیگه، همیشه اینا این اصول رو باید اتفاقا رعایت کرد و به قول فرنگی هر از گاهی back to the basic، هر از گاهی ما باید برگردیم به ریشه ها، ببینیم اصلا ریشه هامون رو گم نکرده باشیم.
بله.
یادم باشیم ارزش ها رو فراموش نکردیم، سست نشده باشه. اگه اونا سست بشه یعنی مثل یه درخت تنومندی که ریشه نداره، یه باد میندازتت.
خیلی متشکرم، مرسی. امیدوارم که دوستان پاسخ سوالاتشون رو گرفته باشن.
ولی اگه سوال دیگه هم دارن به شما منتقل کنن، ما خوشحال میشم بتونم جواب بدم.
حتما، خیلی متشکرم. یه موزیک بشنویم، با بخش بعدی برنامه در خدمت شما هستیم. شما خودتون حالا این درس‌ها رو میدید، خودتون خوشبخت هستین یا نه؟ و اینطور که حالا من پی بردم، شما خب یه ازدواج ناموفق داشتید و اینکه چند تا شرکت داشتید اونا ورشکسته شدن، یه مقداری راجع به این خودتون اصلا خوشبخت میدونید یا نه؟
بله، خیلی متشکرم، پرسش هوشمندانه‌ایه و خوبه که اینو پرسیده بشه. اولا که بله، من خودم آدم خوشبختی میدونم سال هاست. دلیلش هم این است که خوشبختی از نظر من این نیست که همه چی باب میل من باشه. من همچین تعریفی برای خوشبختی ندارم. خوشبختی یعنی توانایی پذیرش، دوست داشتن و احترام به خود. نتیجه همچین تفکری میشه پذیرش آنچه که هستم و آنچه که دارم. من اگه بتونم از اون چی که دارم لذت ببرم، از اون چی که هستم لذت ببرم، من آدم خوشبختی.
یعنی با هر سوادی، با هر وضعیت مادی،
هر وضعیت مادی، هر جایگاه اجتماعی، به همچنین شما میبینید آدم ها در شؤون مختلف میخندن، شاده، یا سفره کوچولویی داره خونش، مثلا تا خیلی خونه حقیریه ولی شاده، خوشحاله. چرا؟ برای که توانسته شرایط خودش رو در اون لحظه بپذیره. حالا ممکن بعدا حالش بد بشه. یکی از چیزایی که حال ما رو بد میکنه اینه که ما هی خودمون مقایسه کنیم. من فکر کنم که آقا من ابتدا و انتهای یه کاری هستم، این توهمه. خب اگه قرار باشه هر مثلا هر شغلی حرفه ابتدا و انتهاش یکی باشه، خب من کجا رشد کنم؟ اگه یه روز از استادم پرسیدم که استاد میشه یه روزی من مثل شما بشم، یه چشقرهی به من رفتن که من خیلی ترسیدم، یعنی خیلی دوستشون داشتم، حرمت داشتم برای من، فکرم خیلی حرف بدی زدن، اخ میکردند و گفت میخواید مثل من بشید؟ با اون صدای پرتنینشون گفتم جسارت کردم. گفت پسر جان من 70 سال که از این 70 سال 50 سالش تلاش کردم اینها رو بیاموزم، خلاصه کنم و آماده کنم بدم به شما. شما با 100 مرحله از من بهتر بشید، یعنی زحمت من رو به باد دادید.
جالبه.
یعنی من افتخارم این نیست که من ختم این کارام، من افتخارم که آغاز کننده یه راهی باشم. اونا که شاگرد هستن میان یاد میگیرن، هنرجو هستن، اونها بیاین اینا رو یاد بگیرن. چون من برای اینا 66 سالمه، من لاقل 45 سال 50 سال من بچگی کار کردم،
من
روز اوقات خودم. خب من اینا رو میخوام دو دستی بدم و انتظار دارم، منم مثل باغبان انتظار دارم درختم سایه بده، چوب بده، برگ بده، گل بده، میوه بده و تکثیر بشه. یعنی من موفقیتم خلاصه میشه در موفقیت این عزیزانی که من مراجعه میکنم، حالا یه چه مستقیم چه از طریق مدیاها و مصاحبه و این چیز دیگه. باید، یعنی من هنرم این اصلا غیر از این، مثل که من معلم کلاس اولم بگه که تو چرا رفتی کلاس دوم، من معلمتم، تو نباید من بیشتر بدونی. یعنی چی؟ من معلمی کلاس اول اگه مادر بزرگم بود اگه ببینمش الان روی ماهش هم میبوسن. خب درسته من چیزای خیلی بیشتری از اون میدم، ولی احترام اون سر جاشه. من احترامم باید به این باشه که تونستم کمک کنم، از مفید بودن و با ارزش بودنم لذت ببرم، نه این که من چیزایی میدم که دیگران نمیدونن. خب همه یه چیزایی میدن که من نمیدونم، همه یه چیزایی میدن که دیگران نمیدونن، همه هم یونیکن، همه هم منحصر به فرد، اما نگاهشون. خب پس من خوشبختم، نه به خاطر که مسئله ندارم، نه به خاطر که مشکل ندارم، برای اینکه اون چیزی رو که میبینم، من مسیری که طی کردم جایگاه خوبیه، هم احترام دارم، هم درآمد دارم، هم آدم مؤثری هستم، از دوستان خوبی دارم، سرزمین خوبی دارم، یعنی همه اینا که من نگاه میکنم. بعد مشکلاتم هست البته، خیلی مشکلاتم.
بله.
خب باشه، اگه مشکلات نباشه ارزش من کجا معلوم بشه؟ شما اگر تعمیرکار مثلا اتومبیل هستید، ماشین باید خراب بشه تا ارزش شما دیده بشه. زندگی باید یه مشکلاتی درش پیش بیاد، ما اونا رو حل کنیم، احساس کنیم من آدمم، احساس کنیم ما ارزشمندیم، یه کاری کردیم. اگه مسئله نباشه که من دلیل بودنم مثلا بین میره. پس مثلا دیده من به مشکلات فرق میکنه. مثلا یعنی مشکل نباشه یعنی من زنده نیستم، من کاری نمیکنم. یکی بعد در مورد که اشاره کرد مثلا به زندگی گذشته من، بله من در زندگی گذشتم من ناموفق بودم، ولی همسر گذشتم، همسر اولم موفق شد، شر من راحت بشه. چون من وقتی خودم رو نگاه میکنم میبینم مثلا چیزی راجع به ازدواج نمیدونستم، چیزی راجع به زن نمیدونستم. یه آدمی که قرار نداره، 5 دقیقه جو بند نمیشه، همش ایده داره، همش فکر داره، خب عصبی میکنه اطرافیانو. به همین جهت من هیچ وقت از همسر اولم بدگویی نکردم، هیچ وقت. چرا؟ بگه این یک رابطه دو طرفه بوده و حتی وقتی خواستیم جدا بشیم، من یادم پدرم به من توصیه کرد وقتی مطمئن شد که این زندگی دوام نمیاره، گفت پدر جان یکی کسی میخواست از همسرش جدا بشه، گفتن که عیب زن چیه؟ گفت آدم عیب زنش که به دیگران نمیگه که. بعد جدا شدن. وقتی جدا شدن گفتن که آقا عیب این همسر پیشینه چی بود؟ گفت آدم که پشت سر دختر مردم حرف نمیزنه که.
آفرین.
اینو پدر من به من گفت. خب ما رو اینطور بار آورد، ولی این تذکرش سبب شد که من حرمت نگه دارم. وقتی مثلا ازدواج دوم می‌خواستم بکنم، خاطرم از پدر همسر در گذاشتم، ایشون هم خدا رحمتشون کنه گفت عیب همسر اولتون چی بود؟ گفتم شو عیبی نداشت. گفت بچه‌ها جدا شدیم، گفتم این تلفنشونه، این آدرسشونه، ببینن خودشون بپرسید. که ناراحت شدم، براشفته شدم، گفتم شما از من نخواهید من پشت سر کسی که نیست غیبت کنم، حرف ناروا بزنم، که هم معذرت خواهم، هم توف سربالاست به ریچ خودم، هم اعتبار بچه محکم کردم، هم به ناحق حرف زدم. من سهم داشتم، من همین الانشم تازه میفهمم که همین الانشم دارم اشتباه میکنم. یکی از مشکلات من اینه که حالا ما 4 برادر بودیم، مادرم میگفت منم که زن هستم بین شما 5 شدم مرد. خیلی مهم آدم خواهر داشته باشه، خیلی مهم، یعنی مرد ها باید خواهر داشته باشن، دخترها باید برادر داشته باشن، یا یک مرد و زن در فامیل نزدیک باشه که اینو با هم رابطه دوستانه و تنگ و تنگ داشته، همدیگه رو یاد بگیرن. من مدت ها اصلا نمیفهمیدم زن کیه، چطور فکر میکنه، چطور نگاه میکنه، الانشم فکر میکنم میدونم. یه مهارتی که باید یاد بگیریم، اینو اصلا تو مدارس باید یاد بدن، اگه بشه مثلا مدارس در سطوح پایین لاغر دختر پسر با هم قاطی باشن،
بله،
که همدیگه رو بشناسن، بدون این از چی خودش میاد، اون از چی بدش میاد، و این ارتباط صحیح و سالم در یه محیط سالم و کنترل شده مهارت‌های زندگی ما رو بالا میبره. بله من جدا شدم، خیلی متاسفم جدا شدم، ولی خب کار نمیکرد دیگه، یعنی ادامهش نه به سود همسرم، همسر سابقم بود، نه به سود من بود، نه حتی به سود بچه‌ام بود. حتماً بچه‌ام لطمه دید، حتماً اون خانم لطمه دیده، حتماً من لطمه دیدم، ولی اون قیمت زندگیه. ولی من سعی کردم یاد بگیرم. الان اگه بخوام مثلا کاری بکنم یه خود با تجربه ترم. و من اینو به شما عرض کنم، این یه چیزی در علم هست که هیچ وقت حکم نمیده. علم میگه تحقیقات نشون میده که اگه این کار رو بکنید اینطوری میشه، اگه این کار رو نکنید اینطوری میشه. علم اینطوری هیچ وقت حکم نمیده. منم به خاطر اون سالها که در تحقیقات و کار علمی بودم یاد گرفتم که هیچ وقت حکم ندم این راه من درسته. مثلا بعضی از عزیزان میان میگن آقا شما این مشکل رو داری، شما این مشکل رو داری. ما بتونیم به نظر میرسه،
بله،
حکم که بدیم مثل یه برچه رو تخت سینهش میزنیم، خب اون برچه رو زدیم، حالا با این برچه تا آخر عمر زندگی میکنه که من مثلا اسکیزوفرنی دارم، یا مثلا من هایپر اکتیو فعال پیش فعالم. خب اینا لقبه، اینا چیزی برای علم که بخواد تجزیه تحلیل کنه، ولی برای آدم به نظر من نباید به کار بود. بگه به نظر میرسه که شما یه مقدار مثلا انرژیتون بیشتر از حده، باید این انرژی ما یه جور مدیریت کنیم. به نظر میرسه شما بعضی وقتا مثلا تمایل دارید به اینکه یه چیزی رو منفی ببینید، سرد ببینید. حالا ببینید ما چه کمک میتونیم بهتون بکنیم. یعنی ممکنه بعدم عوض بشه، تشخیصمون اشتباه باشه، بعد علم مثلا عوض بشه، چون که میشه، علم که نگفته حکم نداده که. این است که من اعتقادم اتفاقا تمام این تجربیات تلخ و شیرین منو ساخته. من همسر دومم رو خیلی دوستشون داشتم، خیلی بهشون علاقه داشتم، ولی خب دیگه این شد دیگه، مثلا 15-16 سال ایشون درگیر بیماری بود، بیماری سرطان بود، بسیار مقاوم بود، بسیار سرسخت بود، و بالاخره تونست، چون مثلا اون نرمش این بود که ایشون 3 سال زنده بمونه، ایشون 15-16 سال زنده بود. و به هر حال من خدا برای هیچ کس پیش نیاده، ولی اونجا هم یاد گرفتم، اونجا هم یاد گرفتم زندگی بالا داره پایین داره، اگه کاری میتونی بکنی بکن، صبر نکن، بگو حالا بعدن این کارو میکنم، دوست داری بگو دوست دارم. من وقتی ایشون یه ماهای آخرش بود، من یه جوری پول جور کردم، چون خیلی لکسس دوست داشت، یه آرکسی 150 تو کانادا به کمک دختر بزرگم براشون خریدیم. شاید ایشون 2-3 دفعه خودش مثلا رانندگی کرد، مثلا 3 هم دخترم بردش این ور اون ور. الانم کاناداست و من که خیلی استفاده نمی کنم، ولی من الان آرامش دارم. خیلی به من گفتن نکن، این پول بی خودی میذاری، تو هم که استفاده نمی کنی، ماشین دیگه هم که دارید. گفتم من خیلی پولا گیرم میاد، باید شب راحت بخوابم. مثلا پول برای چی بخوام؟ ولی نگه بریزیم دورا، ولی چی میخوام؟ و الان خوشحالم، هم ماشین هم 100% مالکیتش من، البته دست دخترامه، استفاده میکنن، لذتشو ببرن. اون چیزی که تجربه من آموخته اینه که مثل یک رود، مثل یک رود خیلی دقیق و خیلی واضح و خیلی روشن بخواه که کجا میری، دریا، اقیانوس، این هدفمه، دست ازش بر نمیدارن. اما مثل همون رود در مسیر انعطاف داشته باش. یعنی رود، هیچ رودی رو شما نه سیخکی بره، خاک نرم از نرم میره، صخره از صبر میکنه، اگر نذاش بره میسابدش، یعنی تبعیت میکنه از دنبال رسیدن، دنبال جنگ و دعوا با کسی نیست. اگر یه جو تله افتاد بخار میشه میره به صورت بارون میرسه بهش، یعنی همه جوره برای خودش راه گذاشته. منم مثل اون رود یاد گرفتم تو زندگی جاری باشم. اگه چیزی پیش میاد این یه چالشیست برای که زنده بودن منو برن ثابت کنه. مردا که مسئله ندارن که. من واقعا در تربیت بچه‌ها مشکل داشتم بعضی وقتا. هرچند به این طرف آخر اومده درکم از بچه‌ها بهتر شده. اون موقع خیلی سرسخت بودم، الان بعد فهمیدم این سرسختی در مسیر نباید باشه، در هدف باید باشه. این آخرش خودشو دوست داشته باشه. رو اصول ما نباید شوخی کنیم، ولی انعطاف داشته باشیم. و همچنین خب رابطه‌ام بهتر شده با بچه‌هام، اونا منو دوست دارن، منم اونا رو خیلی دوست دارم. فقط به خاطر اینکه من پدرشون هستم من احترام نمیذارن. رنجش هم دارن، ممکنه 100 تا رنجش از من داشته باشن. همیشه هم میدونن که میتونن بگن، مگه بتونم تحسین میکنم، اگه بتونم جبران میکنم، اگه نتونم ازشون عذرخواهی میکنم. بعضی هم توضیح داره میگه مثلا غلط نبوده، کار اصلا کار درستی بوده، به نیت درستی بود. به هر حال من خوشحالم، خوشبختم و بازم میگم خوشبختی نه اینکه مثلا همه چی باب میل منه. از اینکه زندم خدا رو سپاسگزارم. مسعود برادرم در امریکا بودیم، ما وقتی با هم میرسیم خیلی صحبت ها میکنیم، خیلی چیزا من ازشون یاد میگیرم، خیلی مرد عمیق و پخته ایه. یادم ازش که به من میگه داداش هر وقت یه آدم شاد و خوشحال و سرحالی رو دیدی یادت به خودت، یادت به یاد خودت بیار، با یک کلمه میتونی گند بزنی به زندگیش. چه کلمه؟ میگه بهش بگو حیف که تو اینو نداری. یعنی یه دفعه پارادایم میشه، عوض میشه، از یه آدم موفق خوشحال تبدیل میشه به یه آدم ناراحت. و این کاریه که این ببخشید رذالتی است که انسان در حق خودش میکنه. یعنی من الان سلامتم، خب سلامتم در من نسبی دیگه، من خب من که نمیتونم کار مثلا یه جوان 25 30 ساله رو بکنم که، یا برم مثلا وزنه بزنم، یا مثلا بدوام، یا بعضی مثلا دیوار راست میرم بالا، منم برم ادونو در میخوام شکست بخورم. یا مثلا فرض کن که خیلی دوستان من هستن درآمد یک سال من شد مال یک ماشون باشه، مال یک ماشون باشه، خیلی آدم موفقی هستن، خیلی هستن که زندگی مثلا راحت تر از من دارن، خیلی امکانات دارن. خب من اگه بخوام خودم با اونا مقایسه کنم من سخت رنجور میشم. یعنی چی؟ یعنی از امکاناتی که دارم لذت میبرم، امکاناتی که میلیون ها نفر ندارند و میلیون ها نفر آرزوی داشتنشو دارند. و این یاد این بزرگ میفتم که شعرهای میگه بسا کسا که به روزگار تو آرزومندند، بسا کسا که به روزگار تو آرزومندند. ما یادم میره، من میگم خب آقا من که اینجا هستم، هوا که خوبه، سرپناه هم که دارم، خوراک هم که دارم، یاورم دارم بهم کمک کنه، دوست خوبی هم که دارم، آیندم هم که روشنه، نمیدونم به اندازه کافی هم که بخوام هست، پول هست، امکانات هست، خدا رو صد هزار بار شکر. خب حالا اگه من بخوام زیادتر از این بخوام باید وقت بذارم، انرژی بذارم، فکر بذارم، از خودم سوال میکنم میارزه یا نمیارزه. من به این نتیجه رسیدم که در همین روال خوبه، چون الان وقت دارم فکر کنم، وقت دارم با بچه‌ام صرف کنم، وقت دارم باغبونی کنم، وقت دارم با مرغ و خروس ها را برم، وقت دارم با سگام ببرم گردش، باشون حرف بزنم، ازشون چیز یاد بگیرم، وقت دارم با اسب دخترم حرف بزنم، وقت دارم با درخت ها صحبت کنم، گلدونا رو تکثیر کنم. اینا چیزاست که منو خوشحال میکنه. خب به من بگیم آقا شما رئیس جمهور آمریکا باشید، یه کسی ممکن اصلا به مخیلش نگنجه اگرم بهش بگن ذوق مرگ بشه. خب به من میگه من برم اونجا، من که این کاره که نیستم، که این کارم که بلد نیستم. خب چون بلد نیستم همش درد سره، علاقم که نداری که صد برابر درد سره. ولی اگه به من بگن شما شدی مشاور رئیس جمهور آمریکا، خیلی ذوق مرگ میشم. میگه خب میتونم دیدگاه رو بهش منتقل کنم، اون اقتدار داره، اینو پخش کنه، جامعه جامعه بهتری بشه، مردم خودشون بیشتر دوست داشته باشن. اگر اون دولت مردم خودشون بیشتر دوست داشته باشن، خیرشون به ملتشون میرسه.
بله.
آمریکا یک کشور میشه که میتونه هم رشد کنه، هم مردمش خوشحال در باشن، هم با سیاست و تدبیر کمک کنه دنیا جای بهتری برای زندگی بشه. بله، از راه جنگ و خونریزی و رقابت ها میشه موفق شد، ولی راههای دیگه هم هست. آدمای دانا و هوشمند میتونن از این راه برن. ولی مثلا من فکر کنم مثلا اینجا یه دونه بمب بذاریم منفجر بشه، مردم متوحش بشن، بعد ما کمک برسیم میگیم ما آدمای خوبی هستیم. خب اینم یه تدبیریه. مثلا یه جا ناامنی ایجاد بکنیم، سیاسی ها از این کار رو زیاد میکنن. من یه بار دانشجو بودم تو خدمت نظام بودم، یادم که اخبار روزنامه رو میخوندم که چند شب پشت سرم روزنامه مینوشتن که بارها توی انبارا مونده، کشتی ها معطلن، همینطور حمله میکردن به دولت. من تعجب میکردم چطور به این دولت میتونن انتقاد کنن روزنامه ها، روزنامه که همش سانسور میشدن. بعد همینطور تو فکر بودم، آقای هویدا هم نخست وزیر بودن، یه ورق برگشت و آقای هویدا آمدن وسط و گفتن که ما دستور دادیم و همینطور کامیون بود که میرفت بارا رو ترخیص میکرد و از بنادر میابردن. حالا چی بود؟ این که کامیون رو آماده کرده بودن، وسایل همه رو آماده کرده بودن، یه سه روز چهار روز قبلش تیز میکردن، تیزین کردن، یعنی اومدن یه جو ساختن، حمله کردن به دولت، دولت هم ظرف مثلا 48 ساعت 72 ساعت این کار رو انجام داد. خب اون شنونده و خواننده که حواسش نباشه میگه عجب دولت قدر قدرتیه، عجب بالیاقتن. ولی واقعا مگه موندند؟ خب اینم یه تدبیر دیگه ها، تدبیر خیلی هوشمندانه به نظر میسه. صداقت، کس ندیدم که گم شود از راه راست، اهدنا الصراط المستقیم، یعنی بزرگترین، یعنی رندانه ترین درخواست از خداونده، خدای ما رو به راه راست هدایت کن. اگه تو راه بری خوشحالی. پس یکی از چیزی که ما رو خوشحال نگه می‌داره پذیرش خودمون، نه که من موافق با وضعیت هستم. من اگه بتونم الان ورزش کنم، بتونم موضوع خوراکم باشم، دوستای بهتری پیدا کنم، میرم این کارو میکنم. پذیرش به منظور موافقت نیست. ما میپذیریم یه سری قوانین رعایت کنیم، در حالی که من موافقم، من پشت چراغ قرمز میستم، نه که موافقم، پذیرفتم، میگم احترام به قانون بذارم، اون طرف هم احترام میذاره، پس هم من رد میشم هم اون رد میشه. اگه من برم اونور گیر نمیکنم، اونم که اونور هست گیر نمیکنه. این پذیرشه، این از عقل، از خرده. در مقابل پذیرش اجباره. یعنی من یه بار صبر میکنم، یه بار بردباری میکنم. صبر کردن بیشتر جنبه اجبار داره،
تحمیل میکنم،
یعنی من مجبورم باید صبر کنم چون کار نمیتونه بکنی، باید دندو رو جیگر بذارم، ولی خوشحال نیستم. یه جا بردباری میکنم. چرا؟ چون هدفم اینه، میگم خب مثلا الان من روزه میگیرم، یا این خوراک رو کمتر میخورم، یا این حرکت رو بیشتر انجام میدم. یه وقت صبر میکنم، عزیزم بیاد با هم خوراک بخوریم. این بردباریه، این
یه هدف داره،
هدف داره و لذت بخشه. یعنی ما این پذیرشی بده، این داوطلبانه باید باشه، نه که من رو اجبار. یه حیای عروس از بیچادریشه. خب من امکان ندارم، خیلی آروم و مظلوم نشستم، حالا ببین یه تیغ تیز به من بده، ببین من چیکار میکنم. این پذیرش ما آگاهانه است و واقع بینانه. یعنی من بپذیرم، مثلا فرض بفرمایید حافظم رو به زوال داره میره، دلیلش چیه؟ آقا مثلا شما تضاد زیاد دارید، فکر زیاد دارید، مشغلت زیاده، برنامه‌ات زیاده، نیاز به تمرکز داری، خوراکتو اینا رو انتخاب کن، اینقدر فعالیت فیزیکی بکن، این تمرین رو انجام بده. استاد میاد به من یاد میده، من اون تمرین رو میکنم، تمرکزم بیشتر شد، حافظم بهتر شد، در این سن بهتر از اون موقع حافظه دارم، بخاطر دارم تمرین میکنم. یعنی این اول بپذیرم که من حافظم خوب نیست، اول بپذیرم که من زانو درد دارم، نگم بدشانسم، نگم من بدبختم، نگم چرا شما انقدر تون میرید، بپذیرم زانوم درد میکنه. وقتی اینو پذیرفتم، حالا چه کار باید بکنم؟ یا عمل جراحی بکنم یا با نرمش و ورزش درستش کنم؟ پس پذیرش خیشتن یعنی این که من اینم. حالا این که هست، با دوستش داشته باشی. حالا اگه دوستش داشتی، رفتارت با خودت مثل کیه؟ رفتار با یک رفیقه، با یک دوسته. شما اگه دوستت اشتباه کنه چیکارش میکنی؟ دعواش میکنی؟ میگه بابا اشکال نداره، بلند شو، من این گنگ کاری کردم، بلند شو بیا درستش میکنی. حالا چرا قنبرک ساختی؟ چرا قصه میخوری؟ بیا الان نهار تو بخور، شام تو بخور، دلجویی ازش میکنی، چون با خود باش دوستی. خب ما رفتارم با خودم چجوریه؟ بیشتر رفتار شبیه رفتار با دشمنه، هی به خودمون اذیت میکنی. خب مگه کی به من گفته من باید کامل باشم؟ کی اینو به من گفته؟ من همیشه سوال میکنم از عزیزانم تو همایشا، تو کلاسا، میگم شما الان بیشتر میدونی یا پارسال؟ میگن الان
بیشتر.
میگم سال آینده بیشتر خواهید دونست یا حالا؟
سال آینده.
شما کی کاملید؟
هیچ وقت.
پس هر کی اومد گفت من کاملا، حرفایی که من میزنم درسته، راهایی که من میرم درسته، انتخاب من درست و بی نقصه، یا جاهله یا نادانه یا برنامه ای داره. چون آدم دانا همیشه یاد میگیره، همیشه تصدیح میشه، همیشه به انعطاف هم اینه، همین دیگه. پس پذیرش خودم از اینکه من این مطلب رو نمیدونم دلیل بدی من نیست. نه، برمیگرد به کودکیمون، دلیل بدی من نیست. اتفاقا یک مثل گرسنه، من گرسنم، اشتها پیدا میکنم. فقیر یعنی چی؟ در عرفان وقت میگم فقر، منظورش یعنی سوال داره، سائل، یه چیزی میخواد، گدا یه چیزی میخواد. من فقیرم یعنی چی؟ من یه چیز کم دارم، اون چیز آگاهیه. حالا میرم پیش استادی، یه کتاب میخونم، یه فیلم میبینم، یه رفیق میبینم، یه بچه میبینم، بهم یه چیز یاد میده. پس اگر من بپذیرم که خیلی چیزا رو نمیدونم، یعنی برای خودم فرصت رشد فراهم کردم. این میشه دوست داشتن خود. پس از خودت انتظار بیجا نداری؟ اگه من خوشحالم یکی بیاد بگه خب حیف که تو اینو نداری، حیف که مثلا تو نوه نداری، حیف که تو فلان نداری، میگم آره اگه داشتم خب خوشحال میشدم، بیشتر خوشحال میشدم، ولی الان خوشحالم. به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. به هر جا کسایی که در اطراف من هستن، الهی شکر، خدا رو شکر، دستت درد نکنه، بی نهایت از من میشنون. نگه من به اونا بگم، دائم مغزم به میگه سپاسگزار باش، وگرنه ناخوش میشی. من میرم بیمارستان، عمل دارم، میگم خدا رو شکر امکانات هست، خدا رو شکر پزشک هست، خدا رو شکر دارو هست، خدا رو شکر پولشو دارم. یعنی همیشه میتونم شکر کنیم، میتونم که من بدبخت افتادم تو بیمارستان. خیلی بدبخت بودی که بیمارستان نمیوردن، که میمردی. ادامه خوشبختن. خب البته ناخوش بودن ناخوشه دیگه، حالش خوب میالم، حال و حوصله ندارم زیاد بگم بخندم، ولی خدا رو شکر تو بیمارستان خوب میشم، میام بیرون. نگرش ما تعیین کننده است. پذیرش خودم اینه که پذیرفته من دوستش داشته باشی. به نشانه دوست داشتن بهش احترام بگذاریم. ما کسی که دوست داریم بهش احترام میذاریم دیگه. اون کسی که میپذیریم خودمونه. برمجه من همیشه نیایشم اینه، یه خداوند به من کمک کن تا خودم را همین طور که هستم بپذیرم، دوست بدارم و احترام بگذارم. و بعد در پیش میگم که خدا، من به خودم میگم معموجه، من تو رو همین تو که هستی میپذیرم، دوستت دارم و بهت احترام میگذارم. و بس اینو گفتم همینطور هم شده. من اگر مثلا فرض کنم فرصتی پیش بیاد، حرفم سریع میزنم، مثلا میگم نه من به این کار علاقه ندارم، اول ممکنه تو ذوقشون بخوره، یعنی اصلا نمیخواد هیچ کار خودش خوشحال نگه داره. نه نه اینا نیست، من اتفاقا میخوام شما رو خوشحال نگه دارم. به چیزی نگم که نمیتونم انجام بدم، من خودم خوشحال بشم. وقتی یه خود با هم رفت آمد کردیم، همه میگن با باری کردیم، آدم حرفشو میزنه، اول میگه نه نشم واقعیه، اگرم گفت آره، آرش هم واقعیه. چرا؟ بگی من آره و نه رو برای که من دوست داشته باشم دوست نداشته باشم نمیگم. من میگم این کار رو عهده من بر میاد نمیاد. اگه بر میاد قبول میکنم، اگه بر نیاد قبول نمیکنم. از اینکه برم بر ازم بر نیادم ناراحت نیستم. خیلی مشاوره میام پیش من، میگه خب این کار من نیست، شما برید پیش متخصص، برید پیش این خانم، برید پیش خیلی معرفی میکنم. من کار من نیست. خب من میتونم برم دو تا کتاب راجع به حافظه بخونم، ببینم من حافظه درس میدم، ولی من مرد این کار هستم. این یه کاریست که یه کسایی توش استاد.
بله.
به همین جهت پذیرش خیشتن گام اوله. و وقتی پذیرفتی میگه خب حالا من خونم اینطوریه، زندگیم اینطوریه، حالا دست و بالم باز نیست، ولی خدا رو شکر حالا زن دارم، بچه دارم، یه خونه هم دارم. ولی ایدئالم چیه؟ اینکه مثلا خونه اینطوری باشه، دخترم بره مثلا هنرستان در موسیقی بخونه، خانمم بتونه بره ورزش کنه، من خودم مثلا اینو داشته باشم. اینا میشه ایدئال هات، اهدافت. حالا برای که به این اینا برسی، فکر کن دوست شما، کسی که خیلی دوستش داری، همسرت، بچت، پدرت، مادرت، برادرت، میخواد برام چه خواسته هایی داره. شما اگه اینا رو دوستشون داری بهشون کمک میکنی بهش برسه یا نه؟
بله
خیلی کمکش میکنی، طبیعی است. اگه دوستش نداشته باشی کمکش میکنی؟
نه،
به من شما بوده. حالا شما میخوای این خواسته برسی، خونه بهتر میخوای، ماشین میخوای، همسرت خوشحال باشه، بچت خوشحال باشه، به همسرت خدمت کنی، به دین و آیینت خدمت کنی، به مملکتت خدمت کنی، این خواستات. اگه خودت دوست داشته باشی با خودت این رفیق عمل میکنی، سریع به اینا میرسی. اینی که دوست داشتن خود تعارف نیست. ممکنه با توهم و با خودستایی و با نارسیسیسم، خودستایی، خودشیفتگی، اینا قاطی بشه، ولی خیلی فرق داره. دوست داشتن و احترام به خود یه جنبه بسیار واقعی داره. خودشیفتگی دقیقاً بر این اساسه که من خودم رو دوست ندارم. آدم خودشیفته اصلا خودشون دوست ندارن. چرا؟ بلکه تمام احترام و اعتبار اجتماعی رو دست میدن. دست اون که خودشو دوست داره تمام اینا داره کسب میکنه با رفتارش.
بله. خیلی متشکرم. سپاسگزاریم که پاسخ کامل و پخته‌ای بود.
من عزیزان که دارن این برنامه رو گوش میکنن شاید مثلا نبینمشون، ولی من با تک تکشون رابطه دارم همین الان. یعنی با اون خانوم، با اون آقا، با اون مرد، با اون زن، با اون پسر، با اون دختر، پیر مرد، پیر زن، استاد، من این طیفی که این حالا اتفاقی یا بنابر خواستشون به این صحبت رو گوش میکنن دوستشون دارم. یعنی خوشحالی اونا خوشحالی منه.
بله.
نه که تعارف بکنم یا مثلا چیز بگم. میگه سعدی، فکرم سعدی میگه، میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یعنی اگه من به یه انسانی خدمت کنم به خودم خدمت کردم. این خداپرستی، چون اونا جلوه حقت. یعنی اگه من خداپرست هستم به یه جونور، به یه مارمولک، به یه زنبور، به یه موش نمیذارم به من آسیب بزنن، ولی اونا رو من بین نمیبرم، چون اونها هم خواست مخالق دیگه، همه ما با هم دیگه. تو یه چیزی هم بهتون عرض بکنم، خنده دارم ممکنه باشه، بعضی میگن توهم زده است. من معمولا پارک جایی که میرم حس میکنم که مثلا این درخته داره با من حرف میزنه. خب میدونم ممکنه بگن این اسکیزوفرنیا داره، ممکنه هالوسینیشن داره، توهم داره، فلان داره، ولی اصلا من به این چیز گوش نمیدم. میرم و اینا رو بغلشون میکنم،
درخته رو
بغلشون میکنم، میبوسمشون. من 5 تا دوست دختر دارم در ونکوور که اینه 5 تا درخت فوق العاده زیبا هست نظر من ها. اینا کنار ساحل هن، سایه هاشون همپوشانی داره و زیرش هم نمکده، و من هر وقت کنار دریا میرفتم دونه دونه اینا رو بغل میکردم و ماچ میکردم. شما نمیدونه یه چیزی به من در درونم نمیذاره، و حتی زبان اونها صحبت کردم که این درخت ها با من صحبت میکنن. یکی از صحبتاشون هم گفتن که میگی ما سالهای سال اینجاییم، آدم ها از زیر سایه ما رد میشن، اصلا توجه ندارن چقدر نعمت دارن. یادشون نمیاد که 200 سال پیش اینجا چجوری بوده. یادشون نمیاد که کسای اینجا بی خودی قصه خوردن مردن. یادشون رفته که همین الان آدم هایی هستن که دردمندن، باید برن به اونا کمک کنن. یادشون میده به این دریای قشنگ نگاه کنن، یادشون میده که نباید آشغال بزنن اینجا، یادشون میده درخت‌ها رو نباید ببرن. اون درخت‌ها با من حرف میزنن. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. تمام جهان داره حرف میزنن، تمام ذرات دارن با ما حرف میزنن، من توهم زده نیستم. و جالبه که بار تو پارک پلیس داشتم، یه درختای خیلی خوشگلی بود، بید بود و اینا، رفتم بغلشون که خیلی خوشگل بودن، بغل گفتم تو چقدر خوشگلی، تو چقدر دلربایی، چقدر موات قشنگه. بعد اومدم برم دیدم یه درخت نارون هست، کم آبم بود، خیلی برگاش زبر و خشن و خیلی قد و قوار افتاده بود حیوانکی. اومدم رچم که پس من چی؟ رفتم بغلش کردم گفتم ببین اون خیلی خوشگله، ولی تو خیلی جسور و مقاومی، تو با این همه بیمهری و با این همه کمبود و شرایط هنوز سر پا ایستادی، تو معلم من هستی، امروز ازت یاد گرفتم با کم و زیاد بسازم. اونم بوسیدمش و برش آرزو کردم که اونم مثل شاداب و سربلند و خوشحال بشه. من فکر میکنم که یعنی من مرغ و خروسا با هم حرف میزنن، سگا با هم حرف میزنن، یعنی من هر چی در اطرافم هست با من حرف میزنه، ولی مطمئنم که عقلم سالمه، مطمئنم که اینا حرفاشون درسته، چون اینا قصد و غرضی ندارن.
بله.
اینا پیامشون میدن. شما یه مقطع یک درختی رو در ونکوور بریده بودن به ما نشون میدادن، میگودن این چیه؟ خب همه میگودن مقطع درخته. میگودن اون درخت کهنسال بوده، مثلا نزدیک 500 سال 600 سال عمر داشته، حالا فرسوده شده و افتاده، وقتی قطع شده افتاده ما مقطعشو بریدیم، حالا ببینیم مقطع به شما چه چیزایی میگه. یعنی تاریخه، یک تاریخ 600 ساله در مقطع درخت بود. چه سالی میزان بارندگی چقدر بوده، خاک موادش چی بوده، درجه حرارت چی بوده، باد از کدوم طرف میامده، چقدر شدت داشته. اصلا وقتی اینا رو با ما گفتم، من گفتم ای ول این حافظ، این سعدی، اینا که میگن آقا تمام دنیا داره باید حرف، مولانا میگه ما هم همه ما سمیعیم و بصیریم و خاموشیم، پیش شما نامهربان ما خاموش باشیم، شما گوش ای گوش شنوا داشته، ما داریم باید حرف میزنیم. 600 سال تاریخ بیولوژی اون منطقه و هواشناسی اون منطقه رو از مقطع این درخت پیدا میکنه. شدت آفتاب چقدر بوده، شدت روش چقدر بوده، ابری بوده، آفتابی بوده، چیه، برای که اینا اون رمز رو پیدا کرد. این دایره اگه بزرگ بوده درخت در اون سال خیلی رشد کرد، اگه باریک بوده نتونست رشد کنه، اگه رطوبت بوده رنگش چطور بوده، اگه باد بوده فشار به کدوم طرف اومده، اون بر باریکتر شده، اون بر گشادتر. من اونجا واقعا متوجه شدم که ما با تمرین کنیم، تمرین کنیم و مؤدب باشیم در برابر دنیا. نگیم من آدمم، من خود مختارم، من هر کاری بلدم بکنم، نه. اگر
من همه چی رو میدونم،
یا همه چی رو میدونم، آفرین. من پریروز چیزی داشتم بودم، اگه من آدم باشم زبون سگو میفهمم، اگر آدم باشم، اگه من آدم باشم زبان این پرنده رو میفهمم، اگه آدم باشم. آدم بودن کار آسونی نیست. به ما خداوند ظرفیت هایی داده که سرآمدش خودآگاهیه، ولی ما ازش کم استفاده میکنیم، خیلی اصلا استفاده نه، کم، یعنی واقعا 75 تا 93 درصد، یا حالا 75 تا 73 تا 95 درصد کار ما اتوماتیکه، بر اساس تربیت کودکی مونه. اگه اونا درست بوده خیلی خوبیم، اگر درست هم همیشه هم ناکار آمدیم، در واقع جهان ثابته. اینه که تمرین آدمیت باید بکنیم، و اگه این تمرین رو بکنیم با خیلی فروتن میشیم، نه که چاکرم نوکرم، نه، مثلا نه چاکر کسی هم، نه نوکر کسی هم، نه دست کسی رو میبوسم، اتفاقا از این جهت خیلی راحتم، عزت نفسی برای خودم دارم. این دلیلش اینه که من گوش میدم به دنیا، گوش میدم. من هر جا وارد میشم اول گلوگیا رو نگاه میکنم، دیدی همکارم توجه کردم، میگم آقا چرا به اینو آب نمیدید؟ اونم آب آب الان آب میدیم، الان آب میدیم. من بدون اختیار نگاهم میره به میز، بدون اختیار نگاهم میره به دیوار، بدون اختیار توجه میکنم. میگم مثلا تابلوی کج اینجا تمیز نشده، اینجا خیلی تمیزه، اینجا بوی خوشی میده، اینجا بوی بدی میده. یعنی کلی اطلاعات من وارد میشه فقط با یه آمدن، فقط به خاطر تمرین اونم سکوته. که ان شاء الله فرصت شد یه زمانی با راجوش صحبت میکنم.
خیلی متشکرم. من طبق فرمایشات شما یاد این شعر افتادم که برگ درختان سبز
هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار. بله. با ناصر خسرو قبادیانی.
بله.
من اینو حالا خوب گفتید یادم افتاد. من سر کلاس بودم، استادم داشت فیزیولوژی گیاهی درس میداد، پدیده فتوسنتز رو و چرخه کرپس و اینا درس میداد. وقتی گفت که این مثلا سبزینه ها، این کلروفیل ها، مولکول های کلروفیل چیکار میکنن؟ کلروفیل چیزه مثلا خیلی ساختار شبیه هموگلوبینه، مثلا هموگلوبین خون انسانه. حالا با ولی هستش فرق میکنه، هسته این آهنه، اون هستش یا فکر کنم نمیدونم دقیقاً یادم نیست چی. این وقتی شعر میده که این کلروفیل ها چجوری کمترین نور رو جذب میکنن، در هم شدت میبخشن، شدتش رو بالا میبرن، در آخرین مولکول که این انرژی رو جمع میشه مثل ذره بین که نقطه کانونیه، اونجا قادر مولکول آب بشکنه. مولکول آب شکستن میدونین چی؟ اگه بخواه بدونین چقدر انرژی باید صرف کنین، هیدروژن رو، دو تا هیدروژن رو با یه اکسیژن قاطی کن، یه جرقه بزن، انفجار رخ میده. این انرژی عظیمی که خارج میشه یه پیوند تشکیل داده، اون انرژی عظیم رو باید بدین تا این پیوند رو بشکن. و این انرژی عظیم که یعنی ما اگر بلد بودیم و انرژی کمتری میخواست، ما آب شیرین درست میکردیم دیگه، میومدیم یا مثلا اکسیژن تولید میکنیم، آب دریا میگیم اکسیژن تولید میکنیم، هیدروژن تولید میکنیم، با هیدروژن ماشینامون رو راه مینداختیم، آلودگی هم نداشت، همه اگزوزم آب میومد بیرون. خب چرا نمیتونیم این کار، تکنولوژیشو نداریم، قیمتش صرف، چون خیلی انرژی میبره، صرف نمیکنه. حالا بنزین انرژیش از آزاد میکنیم. اینه بیان بیولوژی رو خوشم میاد برای این چیزاست دیگه. اونجا وقتی اینو متوجه مولکول آب شکسته میشه، بعد این یه HO میده، یه اکسیژن آزاد میکنه، HO با کربن قاطی میشه، اولین پلیمرها رو میسازه، سلولوز میسازه، اینا قند میسازه، قندهای ساده، قندهای پیچیده. وقتی اینا یک دفعه یک دریچه جلوشش هم واز شد، یاد شعر ناصر خسرو افتادم، برگ درختان سبز در نظر کی؟
هوشیار.
هوشیار دانشمندا میتونن خیلی هوشیار باشن اگه ما آگاهی داشته باشیم، وقتی میفهم که اینا چه چیزهایی رو فهمیدن با بصیرت. نمیدونسته فتوسنتز چیه، ولی جهان بهش میگه آقا این شوخی نگیر، منو شوخی نگیر. اگه ما اینا رو بفهمیم، به هر درخت احترام میذاریم، به هر سبزینه احترام میذاریم، چون زندگی ما رو تامین میکنه. میگیم آقا رئیسمون اگه ما راضی باشه، ما حقوقمون میره بالا، پدر جد رئیست هم بند به اون سبزینه است. برو بهش احترام بذار. ولی این آدم بفهمه آخ متواضع میشه، فروتن میشه، احترام رئیسش هم داره، احترام ساختارش هم داره، ولی میفهمه این استاد کریم یه حساب کتابی داره. و اونجا شما خدا رو میبینید، خدا رو در قوانین میبینید که چجوری خودش قشنگ به شما نشون میده، و احترام به قوانین طبیعی، کشفش و احترام و رعایت اونا خدا پرستیه.
مرسی. خب خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان، مرسی از وقتی که شما دادین استاد.
خواهش میکنم،
کماکان در خدمتون هستیم. یه سری از اساتید الان هستن که وارد این حوزه آموزش شدن، شما اینها رو چجوری میبینین؟ اینها تهدید هستن و چیکار بکنن که موفق بشن؟
خیلی متشکرم. من خاطرم هستش که یه چیزی حدود 25 سال پیش یا 30 سال پیش که الان 97 موقع من تو 65 67، البته موقع من فعالیتایی داشتم در کار آموزشی نبودم، بیشتر به همراهان و نزدیکانم و اینا کمک میکردم، بعدم برای شرکت خودم که از سال 60 کارشو شروع کرد، بعد 63 فرم دیگری پیدا کرد اینا، من در کار آموزش با اونها بودم و در سال 1992 که رفتم امریکا و با اون فرهنگ فروش و روانشناسی فروش این آشنا شدم، دوره هایی دیدم، همونها رو برای بچه های خودمون آموزش میدادم. اولین سمیناری که رسما گذاشتم ازش پول درآوردم سمینار هدف بود و خیلی هم موفق بود. یادم توی دفترم مثلا یه چیزی بوده 50 60 نفر جا میشدن، ولی ما به 100 نفر زور را که میچپوندیم اونجا و تا تو راه راه میشستن من صحبت میکردم. وقتی الان برمیگردم به اون موقع میبینم من خیلی نسبت به حالا خام بودم، ولی جرأت اقدام داشتم و اصولی رو که اون موقع من گفتم هنوزم بر اون اصول هستم، یعنی چیزای درستی بود به خاطر معلمین خوبی که داشتم. و بعدم که من رفتم کانادا و چند سال اینجا نبودم، اون چیزی که من میبینم و اصلا دلیل که شد باعث شد من برگردم ایران این است که اینجا اون موقع 75 میلیون جمعیت داشت ایران سال 80 اون طرفا. من پیش خودم فکر کردم که اگه من برگردم ایران مخاطبین من کسانی هستن که زبان منو خیلی خوب میفهمن، من زبان اونا رو خیلی خوب میفهمم، اونا مولانا رو میشناسن، فردوسی رو میشناسن، حافظ رو میشناسن، سعدی رو میشناسن. اگه من یه شعری از اینها بگم اینا درک میکنن. من با این مفاهیم میخوام به انگلیسی بگم، موضوع لغتش که نیستش که، یه فرهنگی باید منتقل بشه.
بله.
هرچند اونجا من نسبتاً موفق بودم. اینی که به تدریج برگشتم ایران قصدم نداشتم زیاد اینجا باشم، ولی یواشاش دیگه بیشتر موندم. اون موقع که من بودم خیلی چیز بعیدی، من یادم حتی وزارت ارشاد یکی از بچه‌ها رفته بود که مجوز بگیری برای که من همایش برگزار کنم. حتی ساختار قانونی کشورم همچین آمادگی نداشت. ما گفتیم آقا ما می‌خوایم همایش بذاریم، مجوز بدید. اون آقایی که اونجا بود به نفری که من فرستاده بودم گفته بود که ما همچین مجوزی نداریم بدیم. گفتیم ما چیکار کنیم؟ گفته برید همایشتون برگزار کنید، ولی از همایشتون رو ضبط کنید، که موقع مو کاست بود، نوار کاست بود، ضبط کنید، اگر موردی پیش اومد اون نوار رو بدید ما چک کنیم، اگر موردی پیش اومد نیامد که نیامد. یعنی ما اون موقع شروع کردیم در این همچین، حتی ساختار قانونی مملکت هم چیز رو آمادش نبود. و من یادمه که در همون زمان ها من چیزی حدود 20 هزار دلار پول نمایندگی یکی از این مؤسسات آموزشی امریکای کانادایی رو دادم که تو گمرک نذاشتن وسایلش بیاد، یعنی نواراش و اینا طوری بود که با سیستمای پخش خاص خودش میخواد که صدا سیما داشت و اینا میگفتن تو ما اینو نگاه نکنیم، چک نکنیم، نمیتونید ببرید. یعنی با همین اینقدر سیستم آماده ناآماده بود به اصطلاح. به هر حال الان ما کارمو شروع کردیم و الانم خیلی خوشحالم. الان و اوضاع بهتریه، چون بعد از من اساتید دیگری تشریف آوردن، ایده هاشون آوردن، فکرشون آورد، شد اینجا الان شد بازار زرگرها. یعنی یکی از که وارد این بازار میشه حق انتخاب داره، فقط من نیستم، فقط عزیز من نیست، و نیروهای جوانی هم دارن به این کار میپیوندن. یعنی این شده یه فرهنگ، شده یک بیزینس و دارن دوره میذارن آموزش میدن و این کار، و این در مجموع به سود کشور ماست. یعنی آموزش های غیر رسمی و کارآمد. چرا؟ وگه مردم خودشون به خودشون آموزش میدن. همین آموزش ها را دولت بخواد بده هزینهش چندین مقابل میشه. دانشگاه بخواد بده نمیتونه بده، ساختار دانشگاه ساختار انگیزشی نیست، ساختار مدارس شاید خود بشه ولی دانشگاه اصلا اینطوری نیست. به همچه درس هایی که هاروارد یاد نمیده بازاری تو بازار یاد گرفته. اینجا مردم تجربیتشون به همدیگه منتقل میکنن. فقط هم لزوما انگیزشی نیست، شما تو کار آیتی هستی، تو کار برنامه سازی تلویزیون رادیو هستی، میتونی کلاسی بذاری خودتو معرفی کنی بیان پیش شما دوره ببینن. مگه هنرمندی آموزش بازیگری میده مگه حتما سرتیفیکیت باید بده؟ از خودش خونش شاگرد بذاره آموز، من میخوام برام اونجا پیشش یاد بگیرم، به کی چه مربوطه؟ پولم میدم اونم خوشحاله، منم خوشحالم. تا وقتی مزاحم جامعه نشده باشن یه بیزنس خیلی خوبه و تو خود مردم کاری و کار و مهارت ایجاد می‌کنه. بعد اصلا دلیل موفقیت غرب هم همینه که مؤسسات خاصی نیستن برای آموزش، خود مردم امکان دارن که به همدیگه یاد بدن.
بله.
حتی به دنیا تو وبسایت میزنن، هم میرن اونجا عضو میشن، پول میدن، دوره مکاتبه حضوری میرن میبینن. این از این.
آیا این الان تهدید هستش یا فرصتی برای رشد؟
اگه کسی آماده نباشه این تغییرات رو نپذیره تهدید. که به عقیده من اگر این فشار هم نباشه باز اون در خودش غرق میشه. اگه من نوعی، من محمود معظمی، من تمایل نداشتم تغییر کنم، اتوماتیک گذر زمان مطالب من رو فرسوده میکنه. اصولش ممکنه بماند و نحوه ارائهش، بسته بندیش، نمیدونم طبع مخاطب اینا من در نظر نگیرم، یواشاش اوت میشم، هرچند که خیلی خوبم باشه. پس حتی اگه کسی نیادم، من خود به خود اگه تغییر نکنم میمیرم. حالا اگر افراد جدیدی بیان، ذائقه مخاطبین رو عوض کنم، بگه ما این مطلب رو داریم، این مطلب رو داریم، این مطلب. خب من نوعی میبینم که بازار رو داره دست میدن، خدا میپرسم خب من چه چیز نوعی برای این جامعه دارم؟ مثل اینکه بعضی بگن آقا مردم قدر هنر رو نمیدونن، قدر هنر رو نمیدونن. خب چیکار کنم؟ یه کسی میده یه کنسرت میذاره، دو سانسش پشت سرن فروش میره، یه دانشمند، یه محقق، یه جامعه شناس، یه آدم صاحب اخلاق و مرام میاد صحبت میکنه، به زور بلیتش فروش میره. ما نمیتونیم مردم رو سرزنش کنیم. یک، اولا که باید بدونیم که مطالب سنگین، مطالب عمیق صاحب فهمشو میخواد. یعنی ما نمیتونیم از همه انتظار داشته باشیم که آلبرت اینشتین باشه. به طور قطع و یقین موسیقی مثلا کلاسیکی، مثلا بتهوون، باخ، شوپن، اینا زندگیشون رو بخونه اصلا آدم دگرگون میشه، اینا چه افراد بزرگی بودن. من بتهوون اصلا سرنوشت خوندم، زندگی من عوض شد، چقدر این مرد بزرگ و والا مقامه. من اول موسیقیشو نمیشناختم، بعد اصلا موسیقیشو گوش کردم، بعد عادت کردم به توسط دوستام یاد گرفتم که چجوری موسیقی کلاسیکو گوش کنم، بعد لذت بردم، بعد یاد گرفتم. خب این وقت میخواد. ولی مثلا دم گاراژ بودم یارم سوار شد، همون اولم که میزدم ما میخندیدیم و تکونم به خودم میدادیم.
بله.
ولپری جون دیگه همه میفهمن دیگه. ولی اگه کسی بتهوون فهمید، باخ رو فهمید، استاد شجریان رو فهمید، مرحوم عبادی رو فهمید، چلپور رو فهمید، آقای علیزاده رو فهمید، دیگه حاضر نیست هر موسیقی رو گوش کنه. یعنی در یه مقطع زمانی کوتاه به یک اوجی از آگاهی و بصیرت و خوشنودی میرسه که اینو نمیتونه با دیگری عوض کنه. خب اینا هزینه داره. آقای کلهرم یا آقای علیزاده یا استاد شجریان، حالا اینا استثنا هستن. نمیدونم انتظارش مثلا یه خواننده یا مثلا یه موزیک سبک، سبک نمیدونم بد. منظور درکش برای همه آسونه، مثل اون بلیت بفروشن. و معمولا بست سلرز ها خیلی چیز بالایی نیستن. یعنی متوسطه. چون اکثرا میفهمن به بست سلرز میشه.
بله.
هیچ وقت کتاب شکسپیر بست سلرز نیست. بلکه فهم میخواد، ثبات میخواد. ولی مثلا فلان کارداشیان این کارو کرده، همه میگن چند میلیون هیت میخوره.
بله.
پس این سلیقه مردم باید بهش احترام گذاشت. حالا اگه من به عنوان خیرخواه، به عنوان مدرس، به عنوان معلم، به عنوان کوچ میخوام خدمت کنم، باید ذائقه مردم رو در نظر بگیرم و بهش احترام بذارم. نفی نکنم، تحقیرم نکنم و همچنین تحقیر نکنم. چرا میده درس اونو یاد میگه، درس منو یاد نمیگه، درس من بهتر از اونه. از این رو تمام عزیزانی که وارد این بازار میشن بالقوه برای من فرصتن. چرا؟ برای که عده بیشتری رو به این محیط میارن. پس شانس من بیشتر از اینه که از قبل، من قبلا باید همش تبلیغ میکردم، الان میلیون ها نفر با این مطالب آشنا. اون دوره میذارن میگه دوره دیگه چیه، دوره دیگه چیه، بعد یواش یواش اگه من شایسته شده باشم میان پیش من. به اون کثرت نمیان ولی چکیده اونا میاد پیش من، اگه من خودم بتونم تاپ اپ دی لاین نگه دارم، بالا نگه دارم. یک. اما اینکه چه کار کنن که موفق بشن. شما میدونید که مثلا گندم، یه دونه گندم میتونه 100 تا دونه گندم بده، یه دونه میکاری 100 تا بده، 50 تا بده. خب اگر اینطور باشه پس یه مدتی تمام دنیا رو باید گندم بگیره.
بله.
خرچنگ ها در هر زایشون هزاران، صدها، هزار، میلیون ها تخم میذارن و محاسبه شده اگه خرچنگ ها هیچ مرگ و میری نداشته باشن، تنها ظرف یک ماه حجم خرچنگ های جهان اندازه کره ماه میشه. ولی ما میبینیم هیچ وقت اینطور نمیشه. اما ماجرایی که داروین مشاهده کرد و برش قانون نمیشه، اصل بقا. تولید که بشه زیاد میان، ولی این شانس رو فراهم میکنه اونهایی که میمونند زبده ترن، پخته ترن. من یه زمان فدراسیون شنا بودم، دبیر به صلاح رئیس روابط عمومی فدراسیون بودم، پیشنهاد کردم اگه ما میخوام شناگر خوب داشته باشیم، هی نباید روی یکی سرمایه گذاری کنیم، استخرها باید زیاد بشه. شنا به عنوان وسیله چیز ورزش مفرح رایگان و یا شاید شبه رایگانه، ولی زیاد و ارزان باشه. میلیون ها نفر در ایران بیان شنا کنن به عنوان سرگرمی، به عنوان لذت. واقعا توی این میلیون ها نفر مثلا فرض کنید که 100,000 نفر شنا میکنن، 10,000 نفر حرفه‌ای شنا میکنن، 1,000 نفر استعداد قهرمانی دارن، 100 نفر تیم‌های ملی را پیدا میکنن، از این 100 نفر یه نفرشون میشه قهرمان جهان. پس کثرت اینجا به نفع ماست. تو توزیع منحنی، توزیع نرمال، گوسیان، ما هرچی تعداد بیشتر باشه شانس هم منفیش زیاده هم شانس مثبتش، ما دنبال مثبتشیم. یعنی اگه ما میخوایم قهرمان شنا در سطح جهان داشته باشیم، مثل فوتبال تو هر محله با یه توپ و یه دروازه بشه فوتبال بازی کرد. خب اینه که بازی میکنی قرار نیست که بشه رونالدو، که قرار نیست که علی کریمی که
بله
بیرانوند که نمیخواد بشه که، ولی همین لذت ها باعث میشه تعداد بیشتری بیان، استعداد توش در میاد. پس بازار امروز از نظر من که الان من آمادگی دارم برای این کار و پختگیشم دارم، برای من نعمته. یعنی من با زحمت کمتری میتونم افراد مستعدتری رو که دیگران زحمتش رو کشیدند، کارهایی که من میخوام از صفر بگم اونا بهش یاد دادن. حالا اونا که میخوان یه لولی باشه، من تو اون سطح باقی مونم، نمیرم با دیگران رقابت کنم. اما یه نکته مهمی تو این کار هست که من پیشنهاد میکنم بهش توجه کنن. شاید هم مثلا خیلی همونطور که من گفتم من پول دوستم، و یا مثلا فرض کن برای کسایی درآمدشون کمه کار نمیکنم، اینا که توضیحشو دادم، در این موردم بگم آقای معظمی چرا این چیزو بلده یاد نمیده، مثلا 10 نفر 20 نفر 30 نفر 100 نفر مثل خودشو تو تکثیر کنه. چرا من دارم این کارو میکنم؟ ما الان 1,000 تا نابغه فروش آموزش دادیم، از این 1,000 تا من انتظار دارم که 100 تاشون نخبه در بیان.
بله.
دسته که من تو اینا 10 تاشون استادان موفق در بیان. یعنی برنامه‌شو چیدم، آموزششون هم دیدم. اینا تمام به همون کسی که از نوابغ فروش بیاد تو کوچینگ 50% تخفیف داره. چرا؟ واگه زحمتشو من کشیدم، اونم پولشو داده. حالا میخواد بیاد اینجا، من این شانسو براش میذارم. دیگه نمیگم باید قیمت کامل بدی. اگه اینا استادان موفق بیان دوباره 50% تخفیف دارن. چرا؟ برای اینکه این آدم قیمت کوچینگ هم داده. حالا هم کوچینگ بلده، هم فروش بلده، هم ثروت سازی رو بلده، هم موفقیت رو میدونه، هدف گذاری رو میدونه، راز چراغ جادو رو میدونه، روابط با همسرش و تربیت بچهش، همه اینا رو گذرونده. که اما اینا رو من با سیستم درست کردم، نه که همطور رندوم بیاد. این اخی اومده اینجا رسه کلی هزینه برای خودش کرده. پس این ارزش سرمایه‌گذاری طرف منو داره. و من کارو خواهم کرد و دارم میکنم. اما من یه دقتی دارم. حتی یه وسواس دارم. چیزی که من میدونم و خداوند من لطف کرده اساتید بسیار خوبی داشتم، چه در امریکا، چه در کانادا، چه در ایران و حتی جاهای دیگه، اینا رو که یادم دادن، اینا به انسان یه قدرت نفوذ عمیقی میده. یعنی شما قدرت پیدا میکنی، نفوذ پیدا میکنی و این یه تیغ دو دمه. یعنی اگه شما رفتید اونجا به توجه کردن، به احترام گذاشتن، ناموسشون اومد، پولشون اومد، زندگیشون اومد، شما هر چی بگید نه دی گوش میدن. هر چی بگی گوش میدن. و اونجا باید آدم پایداری داشته باشه و بدمستی نکنه. همیشه حواسش باشه به خاطر یه منافعی، به خاطر یه سود آنی، به خاطر یه لذتی از اون مرز خارج نشه. و این کار آسون نیست و منم انتظار ندارم همه این کارو بکنم. به همین جهت من خیلی دقت دارم کسانی آموزش نهایی منو ببینند که من به من یه اطمینان نسبی بدن که از اینها به سود آدم ها استفاده میکنن نه به ضررش. ممکن جای دیگه برم بهشون آموزش بدم، من کار رو اونا نمیتونم بکنم و رو خودم این کنترل رو دارم و تجربه هم دارم دیگه، سالها کار کردم، ریز کارش الان میدونم که چی کار بکنه. ضعف مثلا چند دقیقه افراد میان در کنترل، میان گوش میکنن، کنترل نبره که گمراهشون رو ببره، که کمکشون رو بهتر یاد بگیر. به همین جهت من وسواس دارم در این مورد. یه نکته که اینجا با اگر میخوان بیان تو این کار، تو این بیزینس، من بهشون توصیه میکنم اول یادشون باشه انگیزشون چیه. اگر انگیزشون و هدف نهاییشون این است که مشهور بشن، من نمیگم نیان، ولی خیلی راه گرانیه. اگر میان که پولدار بشن خیلی راه موقتیه، خیلی موقتیه. میتونن سریع یه تکنیک هایست که بعضی از عزیزان پیاده میکنن یه دفعه چند میلیارد میفروشن،
بله،
ولی از پسش بر نمیان،
پایدار نیست،
نمیتونه پایدار بشه مگه که چیکار کنن اون اسبابش رو فراهم بکنن. به عقیده من کسایی باید وارد این کار بشن که یک، از این که به دیگران کمک کنن خوشحال بشن، این کار مال اوناست، عاشق این کار بشن. بعد فنشو یاد بگیرن، از استاداش هم یاد بگیرن و آدم ها پیش آدم هایی برن که اینا خودشون کنندن و درست کارن، چون آدم خط میگیره از استادش دیگه. حالا وقتی شما درست کارید، انگیزه خوب و زیبا دارید، روش هم بلدید، مؤثر میشید دیگه. وقتی مؤثر شدی امکان نداره پول گیرت نیاد. وقتی مؤثر شدی، خدمت خوب ارائه میکنی، امکان نداره مشهور نشی، امکان نداره. به عبارت دیگه شهرت و پول میوه های این درختند. درختی پایداره که ریشه داشته باشه.
بله.
روی ریشه هامون کار کنیم. که ریشه های اون یک تو فرهنگ ما هم هست. یعنی هم فرهنگ مذهبیمون هست، هم فرهنگ ملیمون هست. که ما یه اصول اخلاقی رو باید رعایت کنیم. این مردم که میان پیش شما باید یاد بگیریم. این مردم که میان پیش شما، این پوز من نیست، این افتخار من نیست، این لطفیست که در حق من شده. یک شایستگی رو خداوند به من داده یا در من دیده. این میان مردم که همسرشون و دخترشون و پسرشون و کارمنداشون میفرستن پیش ما که آموزش ببینن، زندگیشون بهتر بشه، در ما یک شایستگی دیدن. ما لیاقت اینو باید حفظ بکنیم. پول مهمه، من اتفاقا آدم ارزانی نیستم و نمیخوام ارزان باشم، ولی در مقابلش میگم 100 برابر باید به سرویس بدم. و جالب اینه که خیلی جالب بهتون عرض کنم، شنوندگان ما اینو میشنوند بدونن خوبه. جالب اینه که اکثر کسایی که از پیش من میرن که دورشون تموم میشه، اول پیش خودشون فکر کنن این کلمه چند با ما حساب کرد، این چجوری پول ما گرفته، مگه چقدر درس بود؟ خیلیشون این فکر رو میکنن، ولی چون پولو دادن و حالا دورم دیگه خودم بهشون خوش گذشت، یکم چیز یاد گرفتن، میرن. ولی من اطمینان دارم در گذر زمان این آموخته ها بهشون خیلی کمک میکنه. به همین جهت این عزیزانی که پیش من مراجعه میکنند مثل شراب کهنند، یعنی هرچه قدیمی تر میشن حقشناس تر میشن. چرا؟ بلکه کاربرد اون چیزی که آموختن رو در عمل میبینند، در عمل میبینند. من این افتخار من بر اینه و همیشه از خداوند درخواستم اینه که به من کمک بکنه من پیش ایشون و پیش خودم سربلند بشم، چون ممکنه اون لحظه رو ندونه چی دستش اومده، یا من نتوانسته باشم اهمیتش رو بهش بگم که این چیزی که من به شما میگم اون ریشه هاست، اون ایناست شما رو قوی میکنه، اون بقیهش میاد، اصلا من ندونم، خودت میده یاد میگیدی. ولی ساختار و راه اگه درست بود میشه اهدنا الصراط المستقیم دیگه. شما تو این راه بری اتوماتیک دیگه رشد میکنی. پس اگه برای پول میاید بدون که موقتی یه پولی گیرتون میاد، بعد دردسر براتون شروع میشه، چون اعتراض میکنن یا خودت خیرشو نمیبینی، یا مثلا فرض کن گیر میکنی آبروت میره. اینا هست تو این کار اگه برای پول اومده باشی.
خیلی هم باید مسئولیت پذیر باشی تو این حرفه،
یعنی باید عاشقش باشی و از اینکه خدمت میکنی لذت ببری. اون وقت چون شما عاشق هستی این کافی نیست، باید بلدم باشی، باید بری دوره ببینی من چجوری جمعیت رو اداره کنم، چطور 700 نفر اداره کنم، چطور حرفمو مؤثر بزنم، چطور صدامو از چه استفاده کنم، بدنم چه استفاده بکنم، از نور چه استفاده. این همه علمه، مهارته. اینا رو که یاد گرفتی، حالا نیت خیر دارید، مطلب دارید، میدون در چه قالبی هم بگید، میدرخشی دیگه. وقتی میدرخشی این چیزی مردم خوشحالن، مردم هم خدای نکده خدای نکده مسخره نمی کنید، فهم ندارن، ببخشید نمیفهمن، حالشون نیست، متوجه میشی که من نتوانستم در قالبی بگم که برای اینو لذت بخش باشه. نقص من معلمه، نقص من کوچه، نه نقص اونا. اونا پولم دست اوناست، میخوام به تو بدن، یه کاری که بدن. و اگه اینا رو یاد بگیرن و سعی کنن ادا در نیارن، اولش البته ادا هست، هیچ اشکالم نداره، منم اول بودم، ناشی بودم، پس نمیتونم به یه جوانی که الان اومده بگم تو چرا پرفکت نیستی. پرفکت یعنی چی؟ این داره سعیشو میکنه، داره مخاطبینشو پیدا میکنه، باید کمکش هم بکنی. ولی اگه تا زمانی که اون مرامش درسته و تا زمانی که یاد میگیره این مرامو در چه قالبی بگه که موثر باشه، موفق.
خیلی متشکرم، مرسی. بریم بیایم برای بخش پایانی برنامه، الان هم که دیگه ساعت 10 شبه. خیلی متشکرم از وقتی که به ما دادین. خب رسیدیم به بخش پایانی برنامه. خیلی متشکرم از آقای معظمی که این وقت رو در اختیار ما گذاشتن و مرسی از همراهی شما شنونده های عزیز که سراپا گوش بودین و این برنامه رو شنیدین. خب آقای معظمی، شما کدوم از محصولات و آموزشاتون رو بیشتر از همه دوست دارین؟
خیلی متشکرم، سوال خوبیه. معمولا نرمش اینه که اینا مثل بچه‌های من میمونن، هیچ فرقی ندارن، ولی مطلبی که من میخوام خدمتتون عرض کنم اینه، محور همه اینها بر این اساس است که افراد بتوانن خودشونو بپذیرن، دوست داشته باشن و احترام بگذارن. پس هر کدوم از اینها در یه مرحله داره کمک میکنه. اگه ما هدفو میگیم، پس باید اول به شخص بگیم که آقا دنبال چی اومدی. پس هدف در این جهته.
بله.
وقتی موفقیتو میگیم، مکانیسمش برش باز بکنی. وقتی ده نمک رو میگیم، یک ضربه محکم بهش میخوره که ای بابا، خود همین هدف هایی که من میذارم اصلا یه مدار بسته است. من توی رت ریس گیر کردم، توی چرخ دواری گیرم، هی دارم دور میزم، دور خودم میچرخم، فکر میکنم حرکت میکنم.
بله.
یه ده بیدار میشم، بعد راز چراغ جادو رو میبینم، بعد مثلا فرض کن شاد باشین ثروتمند شوید، بعد کارگاهشو، بعد نوابق فروشو، بعد کوچینگو، بعد استادان موفق 1 و 2. اینا همه یک روندیه که کمک میکنه شخص توانمند بشه برای که خودشو بیشتر دوست داشته باشه. اگه ما مثلا تربیت فرزندان رو میذاریم یا ازدواج رو میذاریم، من که متخصص ازدواج نیستم که، من یافته های اونا استفاده میکنم، من متخصص تربیت کودکان که نیستم، ولی من میدونم اگه یک کسی بخواد خوشحال باشه، باید وضع مالیش خوب باشه. آنچه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است. خب بعد بهش یاد بدم که زندگی رو بچرخون، یه درصد همیشه اضافه داشته باش، نلرزی، نترسی، حالا برو کارتو بکن. خب این فن داره دیگه، من برای این رفتم یاد گرفتم، یاد دادم، چون خودم باید اول مستقل بشم تا بتونم آزاد بشم که بتونم با شما صحبت کنم. و این میگم چقدر به من میدی صحبت کنم؟ من الان میرم اونجا بیل میزنم، انقدر پول گیرم میاد. خب پس استقلال مالی مهمه. همینطور من باید بچه‌م خوب تربیت کنم، چون یه تعهدی هم به اون دارم، هم به خودم دارم، هم به جامعه هم دارم. اگه بچه من سالم باشه، راحت باشه، خوشحال باشه، پس من فکرم به عنوان کارآفرین بهتر داره کار میکنه. با همسرم همینطور. اینا همه یه روند، همش هم لازم و ملزومه. اما توی برنامه هایی که من ابداع کردم، نوشتم و اجرا کردم، دو تا برنامه، دو تا همایش بسیار بسیار استثنائی هست. یعنی من الان به شما عرض میکنم، شاید میلیون ها نفر هم این صدای منو بشنوند. یکی موفقیته. تعریف ما از موفقیت در مکتب کمال تعریف بسیار بسیار متفاوتی. ما در مکتب کمال میگیم همه موفقن.
چه جالب.
هیچ آدمی نیست که موفق نباشه. خب میپرسن آقا اگر همه موفقن پس چرا یکی داره یکی نداره، یکی خوشحاله یکی غمگینه؟ ما میگیم همه یک مکانیزمی دارن به نام مکانیزم موفقیت. این مکانیزم در خدمت چه باوریه، در خدمت چه هدفیه؟ اون هدفی که ما مینویسیم آگاهانه است. ناخودآگاه برای چی برنامه ریزی شدی؟ به همجه شما صد بار یه هدفی رو مینویسی اجراش نمیکنی، یک کار دیگه میکنی. در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. یعنی ما اونجا یاد میدیم آقا شما اصلا هیچ کس نیاز نیست که موفقیت رو یاد بگیره، ولی خیلی نیازه که ما هدفمند باشیم، خیلی نیازه که بفهم کی داره من رو اداره میکنه، عادتها و باورهای کودکی یا الان آگاه شدم بهش. خودم شایسته میدونم یا نمیدونم، من خودم دوست دارم یا ندارم، من دنبال تایید تصویب میگردم یا دنبال یه نتیجه یا اثر. آگاهی سبب میشه این مکانیزمی همیشه در ما هست به نفع ما کار کنه. اگه من خودم دوست دارم اون به نفع من کار میکنه، اگه با خودم بدم دقیقا با همون هنرمندی، با همون زیرکی، با همون سرعت من شکست میخورم. و حتی تو همایشا هم گفتم، وقتی من گفتم همه موفقن، که برخواست گفت چین چه صحبتی شما میکنید؟ صمیمیترین دوست من هفته پیش خودکشی کرد. عباس فشار، عباس مسئله، عباس مشکل، چرا شما میگه همه موفقن؟ خودم خیلی متاسفم دوستتون خودکشی کرده، بهش متاسفم، به شما هم تسلیت میگم، ولی دوست شما موفق شد خودشو بکشه.
اون هدفش رسید.
به هدفش رسید. این مکانیزم در همه هست. و خودکشی یه لحظه است که شما همون لحظه به عمرتون پایان میدید، یه نوع خودکشی هم، سیگار میکشی، مشروب میخوری، کم میخوابی، پر میخوری، پول تو حروم میکنی، با زنت دعوا میکنی، با شوهرت دعوا میکنی، با بچه دعوا میکنی، هر چیز به همه چیز به هم میریزی. خب اینا خودکشیه دیگه. مگه شما کار نمیکنید؟ مثلا سر برد 5 میلیون گیرت میاد، 5 میلیون گیرت میاد. خب اگه اینو بریزی دور، یه ما پول تو ریختی دور دیگه. خودکشیه دیگه.
بله.
ولی اگه تعریف بشه وقت ما متوجه چقدر داریم به ضرر خودمون کار میکنه. این به همین جهت من همایش موفقیتم رو استثنایی میدونم. من تا به حال در هیچ کتابی، در هیچ همایشی، در هیچ سمیناری در امریکا، کانادا، ایران، جای دیگه ندیدم نویسنده مؤلفی اینو به این طرز گفته باشه که همه موفقن. باید ما تعریفمون از موفقیت عوض کنیم تا نتیجه شو که میخوایم ببینیم. من کی موفقم؟ چجوری باید بهش برسم؟ آگاه بشم. این یکی. دومین همایشی که من دارم و بسیار اثرگذاره، که راجع به تغییر در حقیقت، اینرسیه، به نام از مرگ بدتر چیست؟
بله.
که اونجا آدرس دادم با شاهد مثال، با بازی‌های مختلف، که
ده نمک،
ده نمک، معذرت می‌خوام، ده نمک یا از مرگ بدتر چیست؟
بله.
که ما چجوری اسیر عادت‌هامون هستیم، چجوری با کمترین امکانات می‌سازیم و رنج می‌بریم در حالی که کنارمون میلیون‌ها فرصت و توانایی و استعداد کنارم خفته است که ما میتونیم به زندگیمون به سرعت دگرگون کنیم، ولی از اون دهنمکم نمیتونیم بیایم بیرون. و خوشبختانه مردم و مخاطبین خیلی هم قدر اینو میدونن، بارها بارها به من گفتن. یعنی این دوتا ایده است که من به جرئت میتونم بگم که این نگرش است که به مسئله موفقیت و تغییر، چرا ما تغییر میترسیم؟ بگه تغییر رو حذف خیشتن میدونیم. درست که ما انتخاب هامون رو تغییر میدیم. خودمون که هستیم، ما منم دارم انتخاب کنم چیکار کنم، این لباس رو بپوشم یا اون، اینو بخورم یا اون رو بپوشم، این هدف رو انتخاب کنم یا اون هدف رو انتخاب کنم. اگه من به انگلیسی صحبت کنم، من که بین نرفتم که انتخاب که منم به انگلیسی صحبت کنم، به عربی صحبت کنم. این دوتا خیلی متمایزن. بقیه دیگه جاهای دیگه هم میشه پیداش کرد، شاید خیلی هم بهتر از من.
خیلی متشکرم. تو پرانتز، از سمینار ده نمک شرکت های هرمی اینها ازش استفاده میکنن، شما اطلاع دارین از این قضیه یا نه؟
یکی از دلایلی که من ناخرسندم از شرکت‌های هرمی اینه که به دو تا دلیل، یکی این که بعضن از این مطالب من سوء استفاده میکنن، یعنی اونها رو هدایت میکنن، تهییج میکنن، آموزش میدن برای منافع خودشون، نه منافع اون شخصی که آموزش میبینه. این یکی از کارهای بدیست که میکنن. یکی هم که رویالتی یا اون حق تعریف و تصنیف منو نمیدن. اگه حالا اون نیتشون خیر باشه و کار درست بکنن، حالا من میتونم بگذارم یه خب نتیجه خیر داره، ما هم شریک خیرشون هستیم.
یعنی بدون اجازه شما کپی میکنن؟
بسیار کپی میکنن. و من میگم کسی که همین الان داره تقلب میکنه، نه از من، سایر اساتید هم همین کارو میکنن.
بله.
بدون که پولشونو بدن، بدون که قطع زحمتشونو بپردازن، برن اینو تکثیر کنن و برای هدایت آدم ها به جهت خاص و نیازهای خودشون. مالتی لیول مارکتینگ یه سیستم بسیار قدیمی، شاید نزدیک 80-90 سال سابقه داره در امریکا، کانادا، اروپا موفق، خیلی هم عملکرد خاص خوب خودشو داره، ولی در اونجا واقعا یه کالای عرضه میشه. اگه ما کالای ملموس داریم، این کالا اگه من بخوام برام بخوام 40% مثلا مارجینشه، یا بعضی 100% مواد آرایشی، 100% 200% سودشه. خب اینو میان تقسیم میکنن و تو این تقسیم کردن این افراد سود میکنه، هم من برای خودم ارزون تر در میاد، هم یکی رو تشویق میکنم اونو هم برای خودش فرده هم به دیگری بفروشه. خب این یه روش بازاریابی است، هیچ نفعی هم نمیکنه، ما یه روش خیلی جام داره کار میکنه. اما اینکه ما توهم بفروشیم، طلا بفروشیم، چیزهایی بفروشیم که توهمه، یعنی کسی هیچ کس چیزی دستش نمیاد، تمام پول اون ریشه ها اون پایینی ها میاد دست بالایی ها.
بله.
یه عده دارن سوء استفاده میکنن ساده لوحی و طمع دیگران، این کار بدیه، یعنی ضربه سختی بهشون میزنه و در ذهن این توهم ایجاد میکنه که شما بدون زحمت بتونید پولدار بشید. پولدار شدن زحمت نمیخواد، ولی عشق و میل به خدمت زیاد میخواد. اینی که اگر الان شنیدم مثلا شرکت های هرمی هستن که هم قانونی هستند و همی که محصول میفروشن، خیلی خوبه، بهشون تبریک میگم، این باعث رونق اقتصادی است، موجب ایجاد اشتغاله، ولی اگر از آموزش من و سایر اساتید استفاده میکنن، خب بیان بگه من 1000 تا میخوام، ما با قیمتی که مثلا تک فروشی میدیم 40% 50% بهشون تخفیف میدیم، هم من سود کنم هم اونا سود کنم، و در ضمن من اگه بدونم کارشون درسته حمایتشون هم میکنم، کوچشون هم میکنم، مطمئنم اساتید دیگه هم کار میکنن. و جان کلام اینه که از اینکه افراد زیادی وارد این بازار بشن نه تنها نباید نگران باش این باشیم، بلکه برعکس یه فرصت ایجاد میکنه. دو، همونطور که تولید زیاده ولی کی میمونه؟ اصلح میمونه. اصلح یعنی در تعریف جهانی یعنی که اونی که فایده داره، اونی که اثر داره و اونی که در دراز مدت ارزشش رو حفظ میکنه.
خیلی متشکرم. مخاطبین برنامه ما ممکنه کارآفرینا هم باشن.
بله.
پیامی برای کارآفرینا دارین؟ لطفا بفرمایید.
وقتی به من میگن کارآفرین، من تو ذهنم موتور میاد، چیزی که باعث تحریک و تحرک میشه. من سال 1992 اولین بار با کلمه انترپرنورشیپ توی مقاله یکی از مجلات امریکایی آشنا شدم که کارآفرینی معنیش میده، ریسک پذیرن و ویژگی های خاص خودش دارن، و اونجا متوجه شدم که یک کتابی هم یکی از نویسنده ها نوشته به نام شماخر، کوچک زیباست، و اون توصیه کرده بود که شرکت ها وقتی خیلی بزرگ میشن ارتباطشون با محیطشون قطع میشه، نه که این بانک یا این مؤسسه بده یا مثلا داره مواد شیمیایی تولید میکنه به دنیا داره لطمه میزنه، اونا اصلا تو این برنامه نیستن، ولی بس بزرگن ارتباطشون با محیط و انسان ها قطع میشه، مثل یه بانک گردن کلوف اصلا نمیدونه داره ضرر میزنه، باید دار ضرر میزنه. اگر اینا ارتباطشون قوی تر بشه، اون وقت میتونن به محیط پاسخ بدن، پاسخ خوب بدن، چون که شرکت بزرگ دارن این کارو میکنن الان. ولی اون معتقد بود که اگر شرکت ها هرچی کوچکتر باشن، اینا تماسشون با آدما بیشتره، با محیط بیشتره، هم بهتر پاسخ میدن هم سریعتر، مثل اونا سنگین نیستن. و یه کتاب نوشته اگه یادم باشه، کوچک زیباست، و کارآفرینی در حقیقت موتور محرکه اقتصادی کشور سالمه. استیو جابز، بیل گیتس، نمیدونم اصلا از اون مثلا ورجین شایدم نیست،
همین ریچارد برانسون،
ریچارد برانسون یا خود همین کاراف چیزا
بله داخل کشور داخل... مثلا دیجیکالا،
دیجیکالا اونم الکتروکویر، اینا همه یادش دانشجویی بودن، این کارآفرینی کردن و الان این سیستماشون کلی داره اقتصاد رو رونق میده. خب درسته میلیارد ها میفروشه، خب مالیات میده، مسئله حل میکنه، ترافیک رو کم میکنه، آلودگی هوا رو کم میکنه، فرصت تنفس به مردم میده. خب یعنی یه ابتکاریه که بکنه که تکنولوژی داره زندگی رو برای دیگران بهتر میکنه. اگر ما میخوایم موفق بشیم که میخوایم بشیم، از مدرسه، از کودکستان، هدف گذاری، مفهوم پول، مفهوم همکاری، مفهوم تیم و کارآفرینی رو باید به بچه‌هامون یاد بدیم. چیزی که ما تو مدرسه یادمون ندادن ولی پدر مادرمون یاد دادن. ما بادبادک فروختیم، گلاب شکر فروختیم، بامیه فروختیم، بلال فروختیم. به نظر خودمون یه ماجراجویی میامد ولی واقعا وقتی من الان به اونا نگاه میکنم، اونا مهارت‌هایی بود که هارواردم به من یاد نمیتونست بده. بچه‌ها به همین جهت، بچه‌های من همه‌شون باید برن کار کنن، یاد بگیرن، چون تو این کار کردن ها خیلی با آدم‌ها آشنا میشن. بزرگترین هنر که ما به بچه‌هام باید یاد بدیم این است که چطور آدم‌ها رو بشناسن، باشون ارتباط برقرار کنن و خودشون رو معرفی کنن، خدماتشون رو معرفی کنن. این میشه موفقیت. کارآفرین یعنی موتور. دولت نمیتونه کشور رونق اقتصادی بده. ولی کارآفرینا حتما میتونن. هم ارزان‌تره، هم سریع‌تره، هم به جایی که برای بودجه عمومی بار ایجاد کنه مالیات میده، درآمد ایجاد کنه. دولت دستش رو کوتاه کنه. من امیدوارم یه روز دولت ما اصلا پیکرش 5000 نفر باشه.
بله.
و رو قانون گذاری و نظارت بر قانون و کارهای اصولی، همه کارها دست بخش خصوصی باشه و نظارت عمومی باشه که جامعه ضرر نکنه. اون وقت ما خیلی رشد میکنه.
خیلی متشکرم. سوالات ما تموم شد. اگر صحبتی داریم بفرمایین، اگر نه برنامه رو به پایان ببریم.
سپاسگزارم از این فرصت فراهم شد. من پیشنهاد میکنم شما با سایر افراد هم مصاحبه بکنید، دیدگاهاشون رو بیارید که این شنوندگانی که پایین بحثا میشینن حق انتخاب داشته باشن.
بله.
و مثل یک سفره‌ای که هم برنج هست، هم نان هست، هم خورش هست، هم کباب هست، همه چی هست، نمیتونم بگیم کدوم بهتره. من الان ذائقم به یکی از اینا بیشتر میچسبه، مثلا بله. ماست رو بیشتر ترجیح میدم، دوغ بهتر تو نوشابه میدونم. خب من دوغ بر میدونم.
بله.
این فرصت براشون فراهم بشه. و در ضمن به این شنوندگان عزیزی که الان صدای منو میشنون عرض بکنم، خودتون رو جدی بگیرید. دنیا برایند فکر و خواسته ما انسان هاست. تحقیقات نشون داده برای یک تغییر در یک جامعه در هر زمینش، ما فکر کنیم باید 50 به اضافه 1% مثلا یه چیزی رو بخوان تا اون بشه، این مال قوانین ریاضی قراردادها و قانون هاست. اما در واقعیت 2% مردم،
2%
اگه یه چیزی رو بخوان و در ذهنشون بگنجه و اونو اجرایی کنن، اون تغییر رخ میده. حدود 12-13% از این استفاده میکنن، مثل بازرگانان، سیاست مداران از این موج استفاده میکنن، خیلی هم سود میکنن. 85% دیگه به نسبتهای مختلف تبعیت میکنن. یعنی خودتون جدی بگیرید، هم که شما بخواین کشورتون آباد بشه، هم که بخواین زندگیتون بهتر بشه، هم که این فکر به سرتون برسه من چرا یارانه بگیرم، چرا یارانه ندم، چرا نظری بخورم، چرا نظری ندم. به مجرد این در سرتون بگذاره تحول شروع میشه. و ما متاسفانه از کودکی که آمدیم همیشه خیر و شر، خوبی و بدی، زیبایی و زشتی از بیرون به ما آمده. اگه ما رو دوست داشتن خوشحال بودن، اگه ما رو دوست داشتن ناراحت بودن. اگه به ما اینو میدادن خوشحال میشدن، اگه نمیدادن ناراحت میشدن. با اون تفکر کودکانه ما حالا بزرگ شدیم. هنوز فکر کنیم یه چیز از بیرون باید بیاد که منو خوشحال کنه. و فراموش کردم که من خودم پدر شدم، خودم مادر شدم، خودم صاحب شرکت شدم، من عاملم، من الان عاملم، من حرف میزنم الان 100 نفر، 20 نفر، 10 نفر تحت تأثیر منم. اینو یادم رفته. اگه این نقش جدید خودمون رو بپذیریم، اون وقت شما متوجه خواهید شد که چقدر اثرگذارید، بیش از اون که فکر میکنید. پیشنهاد میکنم خودتون رو باور کنید. برای که نتیجه شم ببینید این تغییر رو ایجاد کنید همکنون و از خودتون. یعنی من منتظر نباشم شما تغییر کنید، من خودم تغییر در خودم شروع کنم. یه روز کردم که الان اینجام دیگه.
بله.
این صدای منه که میشنوید یه ندایی باشه برای خودباوری. شما احتیاج نیست که مثل کسی باشی یا مثل چیزی داشته باشی تا دوست داشتنی باشی. همیشه شما دوست داشتنی هستید. خالق شما رو دوست داشته که آمدید. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. پس ما خواستن که ما بیم، حالا طبیعت، یونیورس، خدا، الله، هر چی اسمش بخوای بذار، یه اراده‌ای بوده و خواسته بوده که ما اومدیم و به هر دلیلی هستیم و ما هستیم چون باید یه چیزی رخ بده. ما نیومدیم که نشود. این دنیا و اساسش بر شدنه. اگه قرار بود نشود، خب چه احتیاج منظومه شمسی باشه، چه احتیاج خورشید باشه، چه احتیاج از آب باشه؟ خب نبود دیگه. ولی اون موقعی مهبانگ شروع شده، اون موقع که انرژی تبدیل به ماده شده و تمام عناصر از هیدروژن شروع کرده ساخته شدن، تا به حال این جدول تمام به درست شده، دیگه ما اینو باور کنیم. شما هم اومدید که چیزی بشه، شما هم دارین به یه دلیل اینجا دارین گوش میدید. اتفاقی نیست، اتفاقیه برای که دلیلشو نمیدونی. ولی اگه خوب بگردید خواهید دید که در ته قلبتون آگاه ناآگاه دنبال حرفایی که من زدم بودید. و جالبی که من دانسته و ندانسته حرفایی رو زدم که شما سوالش رو داشتید و اینا اتفاقی نیست. ادعونی استجب لکم، ناک یو شل رسیف، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما رو. تا نگرید کودک حلوا فروش، دیگه بخشایش نمی آید به جوش. یعنی ما باید بخواهیم و باور کنیم. بخواهید که کشورتون، دنیا جای بهتر برای زیستن بشه، آغازش اکنونه و از خودمون. متشکرم.
خیلی متشکرم. یه قولی به ما بدین که حتما یه اپیزود دیگه با شما همراه باشیم.
بله خوشحال میشم اگر عزیزان که میشنوند یا دیگران سوالی پرسشی داشته به شما منتقل کنن.
حتما.
من دیدگاهامو عرض میکنم، خیلی خوشحال میشم که بتونم آنچه رو میدانم و تقسیم کنم و دوستانم هم تو بگن که من یاد بگیرم. دو طرفه است.
خیلی متشکرم. خیلی متشکر از شما شنوندگان عزیز. اپیزود اول به پایان رسید. از همراهی شما متشکریم. حتما این برنامه رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی کنید.
رها کن دیگه قصه ها تو، بدون قدره لحظه ها تو، به خدا این روز و شب آور نمی گرده، می بازه اونی که پی قصه می گرده. کجایی جون قصه رو بکن، یه لحظه عمر رو صرف دل کن. تو دلت پاکه مثل یک تنگ بالوره، تو که شادی خونه دل چشمه نور.